کتاب‌های جدید صوتی و PDF را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhema.org.
دفترچه یادداشت فرمی.
تهیه کننده ویدا بابالو، راویان
نازنین مهیمنی،
امیر زنده دلا.
اقتباس شنیداری فاضله درون، مریم صابونی. نیمه شب بود، لور از تاکسی پیاده شد. باد سرد زمستانی موهایش را آشفته کرد. با ظرافت موها را از پیشانیش کنار زد. همه جا تاریک تاریک بود. جلوی پایش را سخت می دید. تنها روشنی خیابان نور نارنجی تیرهای چراغ برق بود. آن هم یکی در میان خاموش بودند یا اتصالی داشتند. در سکوت خیابان فقط صدای کفش‌های پاشنه بلند سیاهش شنیده می شد. انگار صدای کفش‌هایش از همیشه بلندتر بود. آب دهانش را قورت داد. بی اختیار دسته‌های کیف ارغوانیش را محکم‌تر گرفت. برگشت و با ترس به خیابان خالی پشت سرش نگاه کرد. قدم‌هایش را تندتر کرد. نزدیک خانه بود. مدام دور و برش را نگاه می‌کرد. دستش را توی کیف برد، اما هنوز کلید را بیرون نیاورده، دست مردانی از کنار بند کیفش را گرفت. فارغی به بند کیفش چنگ زد. حرکت سریع و ماهرانه مرد فرصت فکر کردن به لور نداد. نفسش بند آمده بود. دسته های کهنه کیف هنوز توی دستش بود. اگر کیف را رها می کرد، مدارکش در چشم برهم زدنی ناپدید می شد. قلبش تون تون می زد، اما تصمیمش را گرفت. لور دسته کیف را محکم تر چسبید. مرد دستش را روی صورت لور گذاشت و به عقب هلش داد. صدای برخورد سر لور با در آهنی خانه‌اش در سکوت خیابان پیچید. مرد لبخند پیروزمندانه‌ای زد. دسته کیف را توی دست قدرتمندش گرفت و سوت زنان در تاریکی خیابان ناپدید شد. لور هنوز نمی‌دانست دقیقاً چه اتفاقی افتاده. سرش گیج می‌رفت. همه جا را تار می‌دید. دست کشید به سرش. خیسی خون را حس کرد. خواست دستمالی در بیاورد، اما کیفی در کار نبود. صورتش در هم رفت. سخت از جایش بلند شد. در فولادی ساختمان را به داخل هل داد. در با ناله بلندی باز شد. لور می لرزید. از ترس یا سرما خودش هم نمی دانست. حالا باید چه می کرد؟ شب کجا می ماند؟ از همه مهمتر، مدارک از دست رفتهش را چه می کرد؟ سرعت سارق فرصت درآوردن کلید را به او نداده بود. لحظه سرقت مدام برایش تکرار می شد. کاش زمان به عقب برمیگشت، لااقل کلیدش را برمی‌داشت. چشمایش را بست. سعی کرد از کارش را جمع و جور کند. خواست زنگ خانه مرد همسایه را بزند. مرد همسایه تازه به ساختمانش آمده بود. کارش طراحی داستان‌های مصور بود و همیشه لبخند می‌زد. لور ساعتش را نگاه کرد. نزدیک 2 صبح بود. فکر کرد شاید مرد همسایه بیدار باشد، اما خجالت می‌کشید در بزند. اشکایش سرازیر شد. درمانده بود، باید چاره‌ای پیدا می‌کرد. به دیوار سفید پشت سرش تکیه داد. نور چراغ‌های هتل صورتش را سرخ کرده بود. اشک خون خشک شده صورتش را می‌شست. از پنجره به هتل روبروی ساختمان نگاه کرد. شاید بد نباشد اتاقی در هتل بگیرد. با عجله بلند شد. سرش هنوز گیج می‌رفت. در آهنی را باز کرد و با دقت خیابان را وارسی کرد. همه جا ساکت و تاریک بود. دوباره صدای قلبش بلند شد. انگار قلبش به جای سینه در گلویش می تپید. مرد میان سالی پشت میز پذیرش نشسته بود. مرد با لبخند سرش را بلند کرد، اما با دیدن صورت خونی لور لبخند روی لبش ماسید.
شب بخیر مادمازل، خوش اومدید.
مرد لور را کم و بیش می شناخت. چند باری او را در خیابان دیده بود. می دانست همان زن آبرومندی است که در آپارتمان روبروی هتل زندگی می کند. لور آهسته گفت:
یه اتاق می خوام.
لور سرش را پایین انداخت.
ولی پول ندارم. البته اگه لازم باشه دستبندم و گرو میذارم.
احساس بدی داشت. هیچ وقت اینقدر شرمنده نشده بود. صورتش از خجالت سرخ شد. کسی را نداشت که ازش کمک بخواهد. تازه از مهمانی برگشته بود. میشد با دوستانش تماس بگیرد، اما هرچه فکر کرد شماره کسی یادش نیامد. با استراب زخم روی لبش را کند. مرد هتلدار نگران و متعجب به صورت لور خیره مانده بود، اما فوری خودش رو جمع و جور کرد.
نمیخواد چیزی گرو بذاری.
لور وسط حرفش پرید.
نه آقا، خواهش میکنم، فردا حتما کرایه رو میدم.
مرد با اطمینان سری تکان داد و به سمت آسانسور رفت. لور مثل بچه‌ای حرف شنو دنبال مرد راه افتاد. هر دو سوار آسانسور شدند. چند طبقه بالاتر روبروی اتاق 52 ایستادند. مرد چراغ اتاق را روشن کرد و حمام و دستشویی را نشانش داد. وقتی از اتاق بیرون می رفت لور گفت:
بازم ممنون. مطمئن باشید فردا سر وقت.
هنوز حرفش تمام نشده بود که مرد لبخند زد.
مطمئنم مادمازل، شب خوبی داشته باشید.
مرد در را آهسته بست و رفت. لور وسط اتاق ایستاده بود. حالا فقط خودش بود و شبی طولانی. سردش بود. دستش را ها کرد، اما فایده ای نداشت. لحظه دزدی یک ثانیه هم از جلوی چشمانش کنار نمی رفت. پنجره را باز کرد. خانه اش مشخص بود. به پنجره تاریک اتاقش نگاه کرد و با صدای بلند داد زد.
بلفیگور! بلفیگور!
اتفاقی نیفتاد. دوباره صدا زد. چند لحظه بعد گربه ای پشمالو در قاب پنجره ظاهر شد. بلفیگور لور را دید و دوید سمت پنجره. لور برایش دست تکان داد.
آره عزیزم، خودمم. فردا میام پیشت.
لور خیالش از گربه راحت شد. دوش گرفت و خستگی در کرد. موقع خواب دوباره درد توی سرش پیچید.
لعنتی، چقدر درد میکنه.
حوله ای روی بالشت پهن کرد، آرام سرش را روی بالشت گذاشت. تمام بدنش درد می کرد. دوست داشت بخوابد، اما تا چشمش را می بست، لبخند مرد سارق را می دید. درست مثل صحنه آهسته یک فیلم. صحنه بیش از حد آهسته. جزئیات کم کم توی ذهنش تار شد. چشمهایش از خستگی بسته شد و به خوابی عمیق فرو رفت. شده بود. لوران با صورتی کفی روبروی آینه دستشویی ایستاده بود. برگه اخطار قطع آب در دستش بود. ریش تراشش کند و بد کار میکرد. قطعی آب و پاک کردن صورت کفی هم به مشکلاتش اضافه شده بود. لوران حوله را برداشت و صورتش را پاک کرد. چهرهش خسته بود. به ساعت مچیش نگاه کرد. هنوز وقت داشت، اما تصمیم گرفت زودتر از خانه بیرون بزند. موقع بیرون رفتن مثل هر روز برای همسایش سر تکان داد. برای صاحب خوش‌رویی هم دست بلند کرد و بعد کرکره مغازش را بالا کشید. لوران خاکی توی دستش را تکاند، بعد با افتخار به تابلوی کتاب فروشیش نگاه کرد. دفترچه یادداشت قرمز. لبخند کمرنگی گوشه لبش نشست. دستی به ویترین مغازش کشید. کتاب‌های هنر را در دسته کتاب‌هایی که باید خواند قرار داد و داستان‌های جدید و پرفروش را جلوی ویترین چید. رأس ساعت 10:30 همکارانش می‌رسیدند. بسته‌های کتاب را باز می‌کردند و به درخواست‌های جور و جور مشتری‌ها پاسخ می‌دادند. پیرمردی با کت قهوه‌ای و عصا گوشه کتاب فروشی ایستاده و بین انتخاب دو کتاب مردد بود. از ناچاری و برای چندمین بار یکی از کتاب‌ها را زیر بغل گذاشت، اما هنوز از انتخابش مطمئن نبود. لوران به پیرمرد نزدیک شد. دستی به شانه‌اش کشید و با مهربانی لبخند زد.
به نظرم هر دو عالی هم، اما اگه نظر منو بخواین این یکی بهتره. دومی رو یه وقت دیگه ببرین.
پیرمرد لبخند زد و دستی به سر کمویش کشید.
ممنونم از راهنماییت پسرم. سردرگم بودم.
لوران ویترین مغازه را مرتب می‌کرد. یاد اولین روزهای افتاد که کتاب فروشی را خریده بود. همان کافه زیبار در رفته و قدیمی که صاحبش زن و شوهری پیر بودند. از پس اداره کافه بر نمی آمدند و می خواستند آپارتمان و مغازه را با هم بفروشند. حالا کافه به کتاب فروشی پر رفت و آمدی تبدیل شده بود. نزدیک بودن آپارتمان و کتاب فروشی برای لوران امتیاز بزرگی بود. مجبور نبود هر روز برای رسیدن به محل کارش ترافیک خیابانها را تحمل کند یا وقت زیادی را توی مترو بگذراند. لوران بعد از چیدن ویترین تصمیم گرفت استراحت کند. راه افتاد سمت کافه همیشگیش در انتهای خیابان. لوران هیچ وقت لذت کتاب خواندن و نوشیدن اسپرسو را با چیزی عوض نمی کرد. به موبایلش نگاه کرد. همکارش پیام داده بود که امروز با تأخیر به کتاب فروشی می رسد. لوران نوشت:
اشکال نداره. رسیدی خبر بده.
خیابان خلوت بود. لوران نگاهش به سطل‌های پر از آشغال افتاد. خواست نگاهش را برگرداند، اما چیزی توجهش را جلب کرد. جلوتر رفت. یک کیف چرم ارغوانی بود. دسته های کیف از سطل آشغال بیرون زده بود. لوران دستش را جلو برد. کیف را برداشت. چرم ارغوانی کیف زیر نور آفتاب برق می زد. بی اختیار نگاهی به دور و برش کرد. انگار پی صاحب کیف می گشت. عجیب بود. چرا کسی باید کیف خوب و نوعی را توی سطل آشغال بیندازد؟ یادش نمی آمد مادر یا کلر، همسر سابقش، هیچ وقت کیفهایشان را دور انداخته باشند. حس کارگاهی لوران گل کرده بود. زیپ کیف را باز کرد. دفترچه یادداشت قرمزی توی کیف توجهش را جلب کرد، اما تصمیم گرفت اول دنبال مدارک شناسایی بگردد. هرچه گشت چیزی پیدا نکرد. احتمال داد کیف را دزدیده باشند. لوران سرش را بالا آورد. نگاه سنگین زنها را روی خودش احساس کرد. ایستادن کنار سطل آشغال به اندازه کافی عجیب بود. دیدن مردی با کیف زنانه هم بقیه را مشکوک می کرد. بین رها کردن و برداشتن کیف مردد بود، اما اگر کیف را همانجا می گذاشت کسی پیدایش نمی کرد. احتمالاً توی گورستانی از زباله ها دفن می شد. پس تصمیمش را گرفت. تا پاسگاه پلیس راهی نبود. راهی اداره پلیس شد. لوران بند طلایی کیف را دور دستش پیچید تا کمتر جلب توجه کند. زنی موسین با نگاه مشکوک به لوران خیره شد. لوران سرش را پایین انداخت. حسابی معذب شده بود. سعی کرد به نگاه زن بی‌اعتنا باشد. چند باری پیش آمده بود کیف کلر را دستش بگیرد. کلر وقتی می‌رفت دستشویی یا می‌خواست سیگارش را بردارد، کیفش را دست لوران می‌داد. در چنین مواقعی لوران احساس دستپاچگی نمی کرد، چون می دانست کلر خیلی زود بر می گردد و کیفش را پس می گیرد، اما در مورد کیف ارغوانی همه چیز فرق می کرد. لوران حتی صاحب کیف را نمی شناخت، چه برسد به اینکه منتظر برگشتنش باشد. دختر جوانی از آن سر خیابان به لوران چیزی گفت، بعد آدامسش را باز کرد و ترکاند. دوستان دخترک زدند زیر خنده. لوران بدون توجه به خنده دخترک‌ها سر به زیر وارد ایستگاه پلیس شد. مأمور پلیس با لبخندی گشاد از لوران استقبال کرد، بعد هم به دفتر اصلی راهنماییش کرد. با ورود لوران همه نگاه‌ها به سمتش برگشت. جمعیت زیادی توی پاسگاه پلیس بود. بیشترشان خانم بودند. زن‌هایی که کیف‌هایشان را دزدیده بودند یا مورد ضرب و شتم قرار گرفته بودند. بین زن‌ها پیرزنی بود با چشم کبود و قرمز. نگاه پیرزن پر از انتظار بود، اما با دیدن لوران و کیف ارغوانی توی دستش تمام امیدش را از دست داد. لوران با تأسف سر تکان داد و نگاهش را پیش بقیه گرداند. چشم بعضی هایشان از گریه سرخ شده بود. دو سه نفری هم از عصبانیت پاهایشان را تکان می دادند. مأمور دیگری با درجه بالاتر از مأمور قبلی رو به لوران کرد و گفت:
خوش اومدید موسیو. چه کاری از باند ساخته است؟
لوران هنوز حواسش به چشم کبود پیرزن بود. با سرگردانی سرش را سمت مأمور برگرداند و پاسخ داد:
اومدم کیف رو تحویل بدم. تو سطل آشغال بود، اما به نظرم یکم عجیب اومد. چرا باید همچین کیفی تو سطل آشغال باشه؟
مأمور پلیس با لبخند گفت:
آفرین به شما. هر روز کلی از این کیفا پیدا میشه، ولی همطور که ملاحظه میکنید امروز حسابی سرمون شلوغه. بنده یه ساعت دیگه در خدمت شما. البته میشه برید اداره اموال گم شده. اونجا بهتر راه نماییتون میکنن.
لوران هنوز برای پس دادن کیف تردید داشت. با بیمیلی سری تکان داد.
متشکرم. همین کارو میکنم. روز خوش.
بعد بی آنکه منتظر پاسخی از طرف مأموران بماند به سمت در خروجی رفت. لوران از اداره پلیس بیرون آمد. با شنیدن صدای ماشین زباله نگاهش را به آن طرف چرخاند. ماشین زباله سطل‌ها را بلند می‌کرد و توی ماشین خالی می‌کرد. نفسی عمیق کشید. دستش را بالا آورد و ها کرد. کف دستهایش را به هم سابید. از فکر نجات کیف زوغی در دلش آمد. لبخندی پیروزمندانه زد و راه افتاد. بود که مأمور هتل در اتاق را می‌زد. انگار کسی نبود تا در را برایش باز کند. فکر کرد شاید لور حمام باشد، اما هرچه گوشش را به در چسباند صدایی نشنید. 12:30 ظهر بود. طبق قرار دیشب لور تا الان باید اتاق را تحویل می‌داد. مأمور هتل گوشی توی دستش را بالا آورد.
انگار مشکل پیش اومده. کلید یدکی رو بیارید بالا.
چند لحظه بعد مأمور هتل وارد اتاق شد. بلند صدا زد:
مادمازل، مادمازل.
صدایی نیامد. چشمش به بالشت لور افتاد که از خون سرش قرمز شده بود. مأمور هتل لور را تکان داد.
مادمازل، مادمازل، بلند شید. حالتون خوبه؟
لور جوابی نداد. مأمور هتل با صدای بلند رو به همکارانش فریاد زد:
زود باشید، زنگ بزنید آمبولانس.
نیم ساعت بعد آمبولانس رسید. لور به کما رفته بود. لوران در یخچال را باز کرد و نوشیدنی برداشت. در قوطی را باز کرد و قلوب قلوب سر کشید. تمام خستگی روز را با دوش آب گرمی از تنش بیرون کرده بود. کل روز به خاطر ظاهر نامرتب و ریش‌های نتراشیده معذب بود. لوران جلوی لپتاپ نشست. به فهرست ایمیل‌های تبلیغاتی خیره شد. شرکت‌های تبلیغاتی خیلی وقت بود او را می‌شناختند. انبوه ایمیل‌های تبلیغاتی کلافه‌اش کرده بود. چشمش را بین ایمیل‌ها گرداند. دنبال ایمیل کلوئه دخترش بود، اما چیزی پیدا نکرد. می‌دانست کلوئه فراموشکار نیست. با خودش گفت:
حتما سر شلوغه. مطمئنم خیلی زود برام ایمیل می‌فرسته.
از پای لپتاپ بلند شد، رفت توی آشپزخانه. گوشت و سیب زمینی سرخ شده را از یخچال درآورد و توی ماکروویو گذاشت. سرش پایین بود که برق کیف ارغوانی روی کاناپه چشمش را گرفت. لوران سرش را خشک کرد. رفت سمت کیف. می‌خواست کیف را باز کند که صفحه گوشیش روشن شد. دومینیک نامزدش نوشته بود:
لوران، نمی‌دونی امروز چقدر روز سختی داشتم. بازار بورس سقوط کرده. امروز حسابی سرمون شلوغ بود. شاید خودت اخبار شنیده باشی. شاید امشب نشه ببینمت. اگرم بشه دقیق نمیدونم کی میرسم. گمونم حالا توی دفتر گرفتارم.
لوران نوشت؟
باشه، پس خبر بده.
گوشی را روی میز انداخت. کنجکاوی ولش نمی کرد. کیف را برداشت و نگاهی به ظاهرش انداخت. خوش‌دست بود. برعکس ظاهرش سنگین بود. چرم ارغوانی با قفل‌های طلایی. روی کیف چند جیب در اندازه‌های مختلف بود. با اینکه ظاهر کیف قدیمی بود، اما معلوم بود متعلق به زنی با سلیقه‌ای استثنایی است. زنی که هر چیزی باب میلش نیست. مثل کیف مردها فقط برای حمل کاغذ و مدارک اداری ساخته نشده بود. از وسایل توی جیب‌ها می‌شد فهمید صاحبش اشیاء ریز و درشت زیادی دارد، برعکس مردها. لوران با احتیاط زیپ کیف را باز کرد. عذاب وجدان گرفته بود. لوران هیچ وقت در زندگیش کیف زنی را وارسی نکرده بود. در واقع هیچ وقت به خودش چنین اجازه ای نمی داد. فقط وقتهایی که دنبال کلید خانه یا دستمال کاغذی بود، دستش را توی کیف زنانه کرده بود. آن هم بیشتر اوقات چیزی پیدا نمی کرد و بعد از چند لحظه گشتن، ناچار کیف را طرف صاحبش می گرفت. لوران نگاهی توی کیف کرد. دفترچه یادداشت قرمز را بیرون آورد و بازش کرد. همان موقع صدای زنگ ماکروویو بلند شد. گوشت کاملا گرم شده بود. لوران با عجله به آشپزخانه رفت و ماکروویو را خاموش کرد. بعد دوباره با اشتیاق پرید سمت دفترچه. ظاهرا دفترچه برایش آشنا بود. توی صفحه اول دستخط صاحب کیف به چشمش خورد. چیزی که واقعا بهش نیاز دارم یه دوست شبیه خودم.
لوران دفترچه را برق زد.
رویای شب گذشته. دیشب خواب دیدم بلفیگور یه مرد خوش‌قیافه است. یادم به توی خواب از دیدنش ماتم برده بود. ناقلا بهش نمیومد اینقدر خوش‌تیپ باشه. خواب دلچسبی بود. دیدن بلفیگور توی قد و قامت یک انسان کیف دیگه ای داشت. صبح با صدای بلفیگور بیدار شدم که دماغمو لیس میزد. البته این قسمت واقعیت بود، نخواب.
در صفحه بعد زن فهرستی از علاقه‌مندی‌هایش ردیف کرده بود.
قدم زدن کنار آب وقتی کسی کنار ساحل نیست، محیطو با بوی نعنا و ریحون، خوابیدن توی قطار، نقاشی طبیعت، هر نقاشی که توش آدم نباشه، بوی عود توی کلیساها، مخمل و مخمل ابریشم، نار خوردن توی باغ، روشن کردن آتیش، بوی چوب سوخته. از پرنده ها می ترسم، مخصوصاً از کبوترها. باید به بقیه چیزایی که ازشون می ترسم فکر کنم. همیشه تو راه برگشت تو مترو دنبال مرد مناسب می گردم. هیچ وقت مرد دلخواهمو توی مترو پیدا نکردم. از عرق خسته شدم. بعد رابطمونو تموم کنم. از تموم کردن خوشم نمیاد، اما بالاخره رابطمو با عرق تموم کردم. عرق خسته کننده شده بود.
ساعت نزدیک 11 بود. لوران هنوز نوشته های دفترچه را می‌خواند. دلش نمی‌آمد از خواندن نوشته‌ها دست بکشد. لوران مجذوب نوشته های زنی با دستخطی ظریف شده بود. زنی که یک بار هم او را ندیده بود. لوران دوباره و دوباره نوشته های اول دفترچه را خواند. این بار متوجه شد که زیر یک سری از کلمه‌ها خط کشیده شده. بعضی از کلمه‌ها با حروف بزرگ نوشته شده بودند و بعضی دیگر هم خط خورده بودند. فکر کرد
این زن هرچی به ذهنش رسیده نوشته، هرچی خوشحالش میکرده یا ناراحت، حتی چیزای مسخره.
لوران در همین مدت کم با صاحب دفترچه احساس صمیمیت میکرد. هیچ وقت چون این حسی به هیچ کدام از زنهای زندگیش نداشت، البته به جز دخترش کلوه. احساس میکرد دوست قدیمیش را پیدا کرده، دوستی که بخشی از روحش را توی دفترچه به یادگار گذاشته باشد. از طرفی هم عذاب وجدان رهایش نمی کرد. نمی توانست پیوند بین خودش و زن را انکار کند. ناخودآگاه جمله این معروف توی ذهنش تکرار شد.
تماشای کسی که خواب است مثل خواندن نامه ایست که برای شما فرستاده نشده.
لوران به دست خط ظریف زن خیره شد. مجذوب نوشته های دفترچه شده بود. به آرامی دستی روی نوشته ها کشید. دوباره با دقت به جلد دفترچه نگاه کرد و بعد دفترچه را بست. هر
هر لحظه بیشتر دلش می‌خواست با زن اسرارآمیز صاحب دفترچه ملاقات کند. دست توی کیف کرد. انگشتش به بطری شیشه ای خورد. شیشه عطر بود. لوران اسپری بطری را فشار داد. بوی عطر توی اتاق پیچید. نفس عمیقی کشید. بعد دست کلیدی از توی کیف درآورد. جا کلیدی طلاکاری شده که چیزی به خط هیروگلیف رویش نوشته شده بود. روی نوشته جا کلیدی دقیق شد اما سر در نیاورد. دست از گشتن کیف بر نمی داشت. سررسید کوچکی پیدا کرد. همان اول مدل سررسید را شناخت. چند ماهی بود از همین سررسیدها سفارش می داد. مشتری ها هم خیلی استقبال می کردند. سررسید را به امید پیدا کردن سرنخی باز کرد. هنوز کامل بازش نکرده بود که رسید خشکشویی از لای سررسید افتاد. قبض را برداشت و به دقت نگاه کرد. هرچه گشت نام و نشانی از خشکشویی توی قبض نبود. فقط با خط زن نوشته شده بود پنجشنبه ساعت 6 عصر خشکشویی برای گرفتن پیراهن بندی. لوران با دقت بقیه ورق‌های سررسید را نگاه کرد اما چیزی به جز چند تاریخ ملاقات پیدا نکرد. فهمید زن تاریخ قرارها را توی سررسید یادداشت می‌کرده که یادش نرود. زن دور روز قرار و نام کوچک افراد و گاهی دور فامیلیشان خطی قرمز کشیده بود اما آدرس و شماره تلفنی در کار نبود. توی صفحه روبرو فقط قرار شامی برای ساعت 8 شب مشخص شده بود. یک کیف لوازم آرایش بنفش هم پیدا کرد. لوران برس نرم آرایشی را از کیف بیرون آورد و به آرامی کف دستش کشید. یک فندک طلایی و یک خودکار مشکی هم توی کیف بود. حس زد زن برای نوشتن افکارش از همین خودکار استفاده می کرده. یک بسته آب نبات با طعم شیرین بیان هم توی جیب کوچک کیف بود. لوران یکی از آب نبات ها را خورد. یک بطری آب معدنی، یک گیره مو با گل آبی و یک جوب تاس پلاستیکی قرمز هم پیدا کرد. بلافاصله تاس‌ها را روی سنگ سرامیک کف سالن قل داد. عدد 5 و 6 روی تاس را نگاه کرد.
چه تاس باحالی. لابد برای شانسشه.
چشمش به دستور پخت خوراک بره افتاد. ظاهراً از مجله بریده شده بود. توی یکی از جیب‌های کوچک یک بسته دستمال کاغذی و یک شارژر موبایل بود اما خبری از موبایل، کیف پول یا حتی مدارک شناسایی نبود. دستش به پاکتی کاغذی خورد. چند عکس رنگی توی پاکت بود. قلبش تند تند می زد. احتمال داشت نشانه ای از صاحب کیف توی عکس ها پیدا کند. توی عکس اول مردی میانسال با موهای دوگندمی بود. مرد پیراهن چوگان قرمزی تنش بود و شلواری به رنگ بژ داشت. کنار درخت کاجی ایستاده بود. عکس دوم زنی بود همسن و سال مرد عکس اول. پیراهن یاسی تنش بود و دستش را سمت عکاس دراز کرده بود. اما عکس سوم خانه و باقی بزرگ و سرسبز بود. از ظاهر عکس ها معلوم بود قدیمی‌اند. لوران با ناامیدی نفسش را بیرون داد. اثری از صاحب دفترچه توی عکس ها نبود. دوباره برگشت سر کیف. انگار وسایل تمامی نداشتند. توی کیف مجله، نرم کننده لب، قرص، سنجاق سر و یک جلد کتاب تصادف شبانه پاتریک مودیانو نویسنده مشهور و مورد علاقه‌اش بود. با خوشحالی به سمت کتاب هجوم برد. صفحه اول کتاب را باز کرد. چشمش دنبال پیدا کردن اولین سال چاپ بود. ناگهان نگاهش به امضای مودیانو افتاد.
تقدیم به لور عزیز، به یاد اولین دیدار من در باران، مودیانو.
قلب لوران تون تون می زد. باورش نمی شد مودیانو با دست خط خودش برای زن نوشته باشد. مودیانو؟ همان نویسنده افسانه‌ای که خیلی ها برای مصاحبه کردن با او سر و دست می شکنند و دنبال فرصت هم که از او امضا بگیرند. زیر لب گفت
پس اسمش لوره.
لوران چند بار اسم لور را با خودش تکرار کرد. صدای زنگ در بلند شد. دومینیک بود. در را برایش باز کرد. چند دقیقه از آمدن نگذشته بود که دومینیک
با حالتی مشکوک پرسید. کسی خونه بوده؟
نه، تنها بودم.
آخه بوی عطر زن رو نمیاد. دومینیک با چشمهای تیره و جذابش به دهان لوران خیره مانده بود. نگاهش بیشتر شبیه نگاه پرنده‌ای شکاری بود که منتظر شکار طعمه است. لوران شنیده بود حس ششم زنها خیلی قوی است، اما تصورش رو نمی‌کرد اینقدر ساده همه چیز را بفهمند. مگر اینکه پای سحر و جادو در بین باشد. لوران تازه فهمید منظور دومینیک از عطر زنانه چیست، برای همین به عقل ناقص خودش لعنت فرستاد. با من و من جواب داد.
نه کسی نبوده، باور کن.
لوران دو ساعت پیش عطر زده بود، اما دومینیک به محض ورود بو را حس کرده بود. لوران برای اینکه خرابکاریش را جمع کند گفت.
خواهش میکنم اینجوری نگام نکن، باور کن زن اینجا نبوده.
هنوز رگه های از شک و تردید توی نگاه دومینیک بود. خیلی خوب، حالا نمیخواد قسم بخوری. بعد شال گردنش را باز کرد. دارم از خستگی میمیرم. همش چشمم به صفحه مانیتور بود. کور شدم. لوران میدانست دومینیک کار خسته کننده ای دارد. کارش توی تلویزیون بود. لوران همیشه از دیدن دومینیک در قاب تلویزیون حس عجیبی پیدا میکرد. ظاهراً همه دومینیک را میشناختند، اما لوران درست نمیشناختش. لوران یاد آشناییش با دومینیک افتاد که چقدر ساده اتفاق افتاد. ساعت 6 صبح لوران با صدای زنگ ساعت بیدار شد و به آشپزخانه رفت. یادداشت دومینیک روی در یخچال بود. من میرم. هر موقع آماده بودی درباره کیف زنونه برام توضیح بده. خوشحال میشم بشنوم، اما فکر نکن که من خودم پیش قدم میشم. لوران با عجله رفت سمت پنجره. به کوچه نگاه کرد. دومینیک با بارانی جلوی در ورودی ایستاده بود. صورتش سرد و بی‌عاطفه شده بود. بی‌اعتمادی در نگاهش موج می‌زد. لوران خودش را به او رساند.
دومینیک، باور کن جوری که فکر می‌کنی نیست.
لابد می‌خوای بگی سنجاق سر و بوی عطر زنونه همش مال کلوا است، ها؟
نه، نمی‌خوام اینو بگم. کلوا دیشب اصلاً اینجا نبوده. برات توضیح میدم.
خوبه. دیگه انکارم نمی کنی. کی به جز من و کلوه میاد این خونه؟ لوران عصبانی شده بود. عینکش را روی صورتش جابجا کرد.
دومینیک، خواهش میکنم بذار حرف بزنم. وسایل زنونه توی یک کیف بود. کیفم از تو سطل آشغال کنار خیابون پیدا کردم. بردم پاسگاه پلیس، گفتن باید ببری اداره اموال گم شده. منم حوصله درد سر نداشتم، گفتم خودم توشو نگاه کنم ببینم سر نخی چیزی از صاحبش هست یا نه.
همین
باور کن، همین بود دومینیک.
لوران احساس حماقت میکرد. حس کسی را داشت که حتی وکیل خودش هم قدرت دفاع از او را ندارد. دومینیک گفت، هر وقت دلت خواست واقعیت رو به هم بگی زنگ بزن. من برای شنیدن این اراجیف وقت ندارم. دومینیک در را محکم به هم زد و رفت. چشمهای لوران از شنیدن صدای در بسته شد. حسابی عصبی شده بود. باور نمی کرد دومینیک بدون کوچکترین منطقی اینقدر راحت ترکش کند. کمی بعد به دومینیک زنگ زد، اما او در دسترس نبود. هرچه زنگ می زد بیفایده بود. ناچار به خانه بازگشت. سکوت خانه اذیتش می کرد. سعی کرد حواسش را پرت کند. یکی دو ساعتی خودش را با ایمیل های روزانه سرگرم کرد، اما هر از گاهی وسط کار یاد رفتار دومینیک می افتاد و ناراحت می شد. بین ایمیل ها پیام جدیدی گوشه ی صفحه لپتاپ ظاهر شد. دخترش بود، کلوه. با خوشحالی پیامش را باز کرد. موضوع دیدار با این جانب.
سلام، من پدر کتابخانه کتاب فروش خودم. ایمیل زدم بگم بالاخره دوشنبه شب افتخار دیدار با این جانب برای شما میسر شده. لطفاً رأس ساعت 6 بیا همون رستوران همیشگی. برو توی همون کافه که میزشو بیرون میچینه. سمت چپش هم یه درخت بزرگ و یه مجسمه است. همونجا که ماه پیش با هم نهار خوردیم. یه میز رو به روی خیابون بگی تا من خودمون برسونم. آرسی، کت مشکی تو بپوش با پیرهن سفیده و جین آبیه که با هم خریدیم. خیلی دوست دارم ببینم توش چه شکلی میشی. همین دیگه. آها، میمونه بحث شیرین و دلنگیز شام که دیگه دست خودتو میبوسه. از الان بگم خیلی حواس خوراکای آب پز معروفتو کردم. دیگه یه کاریش بکن دیگه. قربونی شکل ماهت. میبوسمت.
لوران با خواندن ایمیل کلوئه لبخند زد. باورش نمی شد ایمیل از طرف دختر 15 ساله اش باشد.
فقط وقتهایی که پیامهای کلوه را میخواند یا کلوه پیشش بود اینقدر خوشحال میشد. یادش آمد کلوه از همان روزهای اول با جدایی پدر و مادرش خیلی خوب کنار آمده بود. خاطری از کلوه 12 ساله پیش چشمش ظاهر شد. کلوه با صورتی جدی روبروی لوران ایستاده بود و حرف میزد.
هرچند بزرگ شدم و دیگه 12 سالمه ولی هنوز سر حرفم هستم. 2 برابر پول تو جیبی میخوام.
لوران همیشه از اعتماد به نفس کلوه لذت میبرد اما این دفعه از طرز حرف زدنش خیلی تعجب کرده بود. برای همین به شوخی گفت:
ببخشید، امری باشه.
اتفاقا هست، یک گربه هم میخوام.
لوران یادش نمیامد یک بار هم به کلوه نه گفته باشد. حتی اگر میخواست هم نمیتوانست. در پاسخ دخترش نوشت:
سلام بر دختر نازنین بابا، مادمازل کلوه. باشه میام، همونجا که گفتی میام. چشم، خوراک آبپز مخصوصم درست میکنم. دیگه چی میخوای؟ خیلی دوست دارم.
لورو رفتر کنجکاوی و برای وقت گذرونی دوباره سراغ کیف ارغوانی رفت. دفترچه یادداشت قرمز را بیرون آورد. این بار سراغ صفحه های بعدی دفترچه رفت.
ترس های من، مورچه های قرمز، چک کردن حساب بانکیم وقتی با پیغام موجودی حساب شما کافی نیست مواجه میشم. صدای زنگ تلفن صبحگاهی، مترهای شلوغ، پنکه برقی.
لوران یک بار دیگر با خواندن نوشته های دفترچه از خود بی خود شده بود. دلش میخواست تمام روز پای نوشته ها بنشیند و در کلمات زن ناشناس غرق شود. کلافه شده بود. هنوز سرنخی پیدا نکرده بود. دلش میخواست بداند لور کیست؟ زنی که از مورچه های قرمز میترسد و از دیدن تابلوی مناظر بدون حضور انسانها لذت میبرد. زنی که خواب دیده گربش مردی متشخص شده است. زنی که توی مترو دنبال مردهای خوش تیپ می‌گردد اما هیچ وقت یکی از آنها را ملاقات نکرده است. زنی که عاشق بوی چوب سوخته و نعنا و ریحان است. همان که امضای پاتریک مودیانو توی صفحه اول کتابش جا خوش کرده است. پی بردن به راز زن سحرآمیز شبیه معمایی پیچیده شده بود. معمایی که هر لحظه سخت تر از قبل می شد. درست مثل نگاه کردن به تصویری مات از پشت شیشه ای بخار گرفته. لوران زورها شلوغ بود. لوران همانطور که به لیوان موهیتوی روبرویش خیره شده بود به پاسکال رفیق قدیمیش گفت:
به نظرت صاحب کیف چه شکلیه؟ منظورم اینه که چه جور آدمیه؟
پاسکال نزدیکترین دوست لوران بود اما قطعاً بهترین دوستش نه. لوران همه چیز زندگی پاسکال را می دانست. پاسکال هم توی موقعیتی شبیه لوران قرار داشت. هر دو از همسرانشان طلاق گرفته بودند. پاسکال طبق معمول باز هم به دختر جوانی پیغام می داد. برگشت سمت لوران.
یا جوان پیرم. الان چه شکلیه؟
لوران اصلا انتظار این حرف را نداشت. سرفه‌اش گرفت. آهسته گفت:
این چه حرفیه؟ از کجا همچین حرفی می زنی؟
با پاسکال سرش رو بالا آورد.
پرسیدن دارم. هر کیفش میشه از زد سمبالاس یا لاقل سلقش مثل پیرزنا.
بعد با قیافه مطمئن گفت
اینا به کنار. تو نمیدونی طرف کیه، نه فامیلیش رو میدونی، نه یادرس درست حسابی ازش داری. همه مهمتر عکسش رو ندیدی. آخ چطوری میتونی اینقدر راحت بیفتی دنبال یه زن غریبه؟ من خودم قبل آشنایی کلی اطلاعات جمع میکنم. مثلا موهاش چه مدلیه، چشاش چه رنگیه، چند سالشه، چه اشتراکایی داریم، قدش، وزنش.
لوران بی‌حوصله رو برگرداند. به نظرش حرفای پاسکال بی‌معنی بود. لوران بیشتر جذب نوشته‌ها و ظرافت‌های روح لور شده بود. چیزهایی که برای پاسکال اهمیتی نداشت. زندگی پاسکال پس از جدا شدن از همسرش در سایت‌های دوستیابی خلاصه شده بود. پاسکال دوباره گفت
منم جون هرکی دوست داری بی خیال کیف و صاحبش رو بچسب زندگی. تو دیگه الان دومنیک رو داری. آخه کدوم آدم عاقلی زن خوشگلی مثل دومنیک رو ول میکنه میره دنبال صاحب یک کیف زپرسی؟ اونم زنی که تا حالا ندیدتش.
پاسکال آدم ستوی دهانش رو چند بار جوید.
حسیم دومنیک چطوره؟ میسازیم با هم؟
دورا نفس عمیقی کشید. عینکش رو روی صورتش جابجا کرد. از همان اول هم می دانست مشورت با پاسکال فایده‌ای ندارد، اما باز هم ته دلش امید داشت پاسکال راهنماییش کند. برخلاف لوران خیال پرداز، پاسکال اعتقادی به چیزهای غیر واقعی نداشت. ترجیح می داد به زندگی واقعی بچسبد. برای همین بود که پیدا کردن صاحب کیف را عملاً غیر ممکن می دانست. البته لوران کما بیش با پاسکال موافق بود. پیدا کردن صاحب کیف فقط با یک مش خرت و پرت امکان نداشت. افتاده بود. تنها صدای اتاق صدای دستگاه تنفسی بود. ضربان قلبش با خطوطی مرتب بالا و پایین می رفت. لبخندی گوشه ی لبش نشسته بود. درخت ها و چمن های باغ توی خوابش سرسبز تر از همیشه بودند. دو دختر بچه کوچک روی تاب سفید حیاط تاب می خوردند و صدای خنده هایشان باغ را پر کرده بود. پدر لور با چشمانی پر از شادی به تاب سواری دخترانش نگاه می کرد. سوپ جو و خوراک گوشت مخصوص مادر آماده شده بود. لور و خواهرش با شنیدن صدای مادر از شادی فریاد کشیدند و با عجله به سمت میز هجوم بردند. چشمان پدر هنوز می خندید. مادر هم با حوصله و صبر زیاد شروع به کشیدن سوپ توی بشقاب ها کرد. صحنه باغ از جلوی چشمان لور محو شد. حالا لور دختر جوانی شده بود. قبض شارژ آپارتمان توی دستش بود و با نگرانی به خواهرش نگاه کرد که روی کاناپه خوابیده بود. رویش را برگرداند و چشمانش را بست. 5 سالی از ازدواجش با خاویر گذشته بود. اولین بار لور خاویر را توی یکی از مناطق جنگی دیده بود. خاویر با مهربانی به او لبخند زد. صدای خاویر توی گوشش پیچید.
من خبرنگار و عکاس مناطق جنگی ام.
لور با نگرانی به خاویر نگاه کرد.
حتما خیلی خطرناکه ها؟
خاویر خندید. دو چال بزرگ روی گونه هایش پیدا شد. شاید لور از همون اول مجذوب چال گونه خاویر شد. شاید هم عاشق عصایش. از چشمان مهربان و غمگین خاویر خوشش می آمد. خاویر عصایش را به گوشه چادر وصل کرده بود. عکس‌های از زنان با حجاب افغان، عکس‌های بچه‌هایی که غرق خاک و خل شده بودند، تصاویر مبارزان حزب الله لبنان، و عکس آخر خود خاویر بود. چالهای گونه‌اش در عکس هم پیدا بود. خاویر کنار مردی ایستاده بود و لبخند می‌زد. بعدها خاویر درباره مرد توی عکس به لور گفته بود آن مرد احمد شاه مسعود فرمانده نظامی افغانستان بود. صدای زنگ تلفن بلند شد. لور تلفن را برداشت. صدای ناراحت زنی جوان توی گوشش پیچید.
خانم بلدیه؟
لور پاسخ داد.
بله خودم هم بفرمایید.
متاسفم خانم. همسر شما توی یکی از مناطق تروریستی کشته شده.
تمام بدن لور یخ کرد. حرفای زن را نمی شنید. به همین راحتی خبر دادند. خاویر کشته شده. به همین راحتی باز هم تنها شده بود. نگاهش را برگرداند. آن طرف باغ، خاویر هم کنار مادر و پدرش نشسته بود. بلند بلند حرف می زدند و می خندیدند. پس حقیقت نداشت. چطور امکان داشت خاویر مرده باشد؟ وقتی انقدر واقعی روبرویش نشسته بود و با علاقه به چشمانش نگاه می کرد. عشق از چشمانش سرازیر شد. صدای صحبت دو زن به گوشش رسید. صداها برایش غریبه بودند. نمی دانست از کجا می آیند. یکی از زنها گفت
افتکی زن جبود، یعنی واقعا خونواده‌ای نداره که بیان ببیننش؟
صدای آشنای مردی جوان در گوشش پیچید. صدای آمرانه و موقر در پاسخ به زن گفت
چرا داره؟ من برادرشم.
لور از شنیدن صدای ویلیام دلش قنج رفت. دوست داشت دهان باز کند و ویلیام را صدا کند. اما هرچه تلاش کرد، صدای از دهانش خارج نشد.
صدای واژه‌ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب‌های گویا
www.iranseda.ir.
فصل دوم.
لوران بیرون کافه نشسته بود. توی هوای سرد معمولاً کسی روی صندلی‌های بیرونی نمی‌نشست. لوران کنار بخاری گازی روی صندلی نشسته بود. از سرما توی خودش مچاله شده و منتظر کلوه بود. همانطور که کلوه گفته بود، کت مشکی و پیراهن سفید به تن کرده بود. شلوار جین آبی رنگی هم به پا داشت. شالگردن آبی کمرنگی دور گردنش پیچیده بود. شالگردن را کلر 10 سال پیش برایش بافته بود. ساعت تقریبا 6 عصر بود. یک فنجان اسپرسو سفارش داد. به اطراف نگاهی کرد. چند مرد جوان دور یک میز نشسته بودند و به جوک‌های بی‌مزه هم می‌خندیدند. سمت راست زن جوانی در حال کتاب خواندن توی گوشیش بود. حسابی غرق دنیای کتاب شده بود. لوران فکر کرد تا چند سال بعد همه از توی گوشی‌هایشان کتاب می‌خوانند و کتاب‌های الکترونیکی جایگزین کتاب‌های کاغذی می‌شود. همون لحظه کلوئه را دید. کلوئه کیف مشکی به دوش داشت. صدای چکمه جیر پاشنه بلندش توی کافه پیچید. بلوز یقه اسکی مشکی با کت آبی مورد علاقه‌اش را پوشیده بود. کلوئه به میز لوران نزدیک شد و کیفش را روی میز انداخت.
خب، کتاب فروش ما چطوره؟ چند تا کتاب فروختی؟
تا دلت بخواد.
بعد گونه کلوئه را بوسید. کلوئه گفت
دارم از خستگی میمیرم. خیلی سخت بود امروز.
بعد نگاهی به منو انداخت.
خیلی هم تشنمه.
گارسون جلو آمد.
چی میل دارید مزمزل؟
لطفاً یه لیوان لیموناد خنک با یه برش لیموی تازه به یخ فرابو.
گارسون سفارش کلوه را ثبت کرد و رفت. لورون از فرصت استفاده کرد.
خوراک مخصوصی هم که سفارش داده بودی رو گازه.
آخ جون!
کلوه مدام دور برش را میپایید. انگار منتظر کسی یا چیزی بود. لورون سعی کرد حالت بی تفاوتی به خودش بگیرد.
علنگارو تازه خریدی؟ دستت ندیده بودم.
کلوه نگاهی به مچهای ظریفش کرد.
ها؟ آره از یه سایت معروف خریدم. وای بابا نمیدونی چه چیزای خوشگلی داره.
گارسون با سفارش ها سمت میز آمد. لیموناد را روبروی کلوه گذاشت و فنجان اسپرسو را مقابل لوران. کلوه با خوشحالی متظاهرانه ای دستش را به هم زد.
مرکش، خیلی خوشحالم که بالاخره تونستم ببینم.
کلوه سرش را روی شانه لوران گذاشت. لوران دستی به موهای دخترش کشید.
منم از دیدنت خوشحالم عزیزم.
همین موقع دو دختر دست به سینه و با پوزخندی روی لب کنار میز ایستادند. یکی از دخترها که موی کوتاه‌تری داشت از لوران پرسید:
ببخشید مصده اوقاتون شدیم موسیا، یه سوال داشتیم.
دختر مکسی کرد و دوباره گفت:
شما بابای کلوئه ای؟
لوران نگاهی به کلوئه کرد. کلوئه که خودش را سرگرم بازی با نخهای پایین شال گردن لوران کرده بود، با نگرانی به پدرش خیره شد. لوران خواست پاسخ دهد اما پاشنه کلوئه محکم روی انگشت‌های پایش فرود آمد. دلش ضعف رفت اما هر طور بود به رویش نیاورد. با نگاهی به چشم‌های پر از خواهش کلوئه رو به دختر پاسخ داد:
چطور؟
دختر دیگر که موهای بلندی داشت به تته پته افتاد. کلوئه از فرصت استفاده کرد:
خب دیگه چیزی که می‌خواستین دیدین. من به اطلاعتون ایشون نامزدمه، نه پدرم. حالا دیگه برید، بیشتر از این وقتمون رو نگیرید.
کلوئه پدرش را جای نامزدش جا زده بود. لورن با چشم‌های گرد شده از تعجب به دخترش خیره شد. کلوئه دوباره با چشم و ابرو از لوران خواهش کرد کمکش کند. لوران حوصله نداشت ماجرا ادامه پیدا کند.
فکر کنم جواب سوالتون رو گرفتیم. ممنون میشم بیش از این اوقاتمون رو تلخ نکنید.
بله ببخشید. راحت باشید. ما الان میریم.
دختر موکوتاه خواست چیزی بگوید اما با ضربه دوستش به خودش آمد و ساکت ماند. بعد از رفتن دخترها لوران به چشمان کلوئه خیره شد اما کلوئه سرش را پایین انداخت. لوران با بی‌صبری گفت:
خب منتظرم.
منتظری چی؟ قهوه‌ت هم که آوردم. خب بخور بریم دیگه.
کلوئه لبخندی تصنعی زد. لوران خون خونش را می‌خورد.
فکر نمی‌کنی باید یه توضیحی به من بدی ماتمازل؟
توضیح باشه برای بعد بابایی. اخماتو باز کن دیگه. به خاطر من باشه.
لوران پاسخی نداد اما کلوئه باز هم اصرار کرد. لوران همیشه در برابر خواسته های دختر 15 ساله‌اش خلع سلاح می شد. با دیدن چهره پر از خواهش کلوئه لبخندی زورکی زد.
خیلی خوب که لوس نکن.
در طول مسیر کلوئه پشت هم حرف می زد اما لوران حواسش جای دیگری بود. توضیح خواستن از دختری 15 ساله به اندازه کافی سخت بود. در مورد کلوئه سخت تر هم می شد. لوران با نگاهی به سر و شکل کلوئه فهمید دخترش زنی جوان و زیبا شده. باید می پذیرفت زمان عوض شده اما درک این مسائل برایش سخت بود. او هیچگاه جرأت نکرده بود برای حرف زدن با دختری پیش قدم شود. کلوئه وسط حرفهایش متوجه شد. لوران حواسش به او نیست.
بابا، مگه من حواست کجاست؟ 3 ساعته برای چی من دارم حرف میزنم؟
گوشم با توه.
کلوئه خیالش از حواس پدرش راحت شد. بعد بقیه حرفش را از سر گرفت. در رو باز کرد. کلوئه وارد خانه شد. کیفش رو پرت کرد یک گوشه و لم داد روی کاناپه.
دست گذاشت روی شکمش.
خیلی گشنمه. منوی مخصوص سراشپز که حاضر میشه؟
بعد لبخندی زد و گفت
خیلی خوش گذاشت. میدونیم بعد چند وقت تونستیم همو ببینیم؟
مخصوصا واسه تو یکی که خیلی خوب شد.
اینا دیگه چیه؟
لورون با شنیدن صدای کلوئه به سمتش برگشت. پاک فراموش کرده بود وسایل کیف را از وسط سالن جمع کند. از آشپزخانه گفت
وسایل همون کیف هست که پیدا کردم. یادته که
چی؟ کدوم کیف؟
لورون تازه یادش آمد قضیه ی پیدا کردن کیف را به پاسکال گفته بود، نه کلوئه. با کف دست آرام به پیشانیش زد.
آخ ببخشید، به پاسکال گفته بودم.
کلوئه چشم قره ای رفت. لورون خندید. کلوئه یکی یکی وسایل کیف را بر می داشت و نگاه می کرد.
از کجا پیداش کردی؟
از تو خیابون، دو روز پیش. داشتم می رفتم کافه، توی یکی از سطلاشخاله کنار خیابون افتاده بود. حد زدم کیفه رو دزدیدن. آخه گفتم امکان نداره کسی همچین کیفی رو بندازه تو، نه؟
آره، بعدم نمی گی. چقدر سنگینه، اصلا بهش نمیاد.
آره، کلی وسیله از توش پیدا کردم.
به باری کلا، چیا مثلا؟
چشمای کلوئه از شیطنت برقی زد.
لوس نشو، منظورم نه که وسایل توش سنگینش کرده.
کلوئه بدون توجه به پاسخ لوران با کنجکاوی وسایل کیف را وارسی می کرد. به کیف لوازم آرایش بنفش رسید. با خوشحالی زیپش را باز کرد. لوران جلو آمد.
مدرک شناسایی پیدا نکردم.
کرما؟
کمی از کرم را روی دستش تست کرد.
زنگی.
لورون بی توجه به حرفای کلوئه گفت
نمیدونم چجوری صاحبش رو پیدا کنم، فقط اسم کوچیکش رو میدونم. نظر تو چیه؟
نمیدونم. بذار یه نگاه به بقیه وسایل بندازم.
کلوئه از دور نگاهش به دفترچه یادداشت قرمز افتاد. دفترچه رو برداشت.
این که چیزی پیدا نکردی؟
لورون به نشانه نه سر تکان داد. کلوئه دفترچه را باز کرد، نوشته هایش را خواند و لبخند زد.
چی بامزه، هرچی به ذهنش رسیده نوشته؟
چشم کلوئه به کتاب تصادف شبانه مدیانه افتاد. با اشتیاق کتاب را برداشت. رو به لورون گفت
نویسنده مورد علاقه است، صفام دارینا.
بعد به پدرش چشمکی زد. لوران از بچگی کلوئه را به کتاب خواندن عادت داده بود. کلوئه تقریبا همه نویسنده های مشهور را می شناخت. لوران بی اهمیت به حرف کلوئه گفت
خیلی ها این روزا مودیانا می خونن، دلیل نمیشه که.
ولی خودش هم ته دلش می دانست با زن هم سلیقه است و روحش با او گره خورده. کلوئه نوشته اول کتاب را بلند خواند.
تقدیم به لور عزیزم، به یاد اولین دیدارمان در باران. پاپا اسمش لوره، میدونستی؟
گفتم که فقط اسم کوچیکشو میدونم.
ببین حتی اسمتونم شبیه. پاپا باور کن اینا علکی نیست.
دست بردار، این حرفا چیه؟
باور کن جدی میگم. به نظرم باید مودیانو رو پیدا کنی، باید باش حرف بزنی. مطمئنم اون میتونه بهت کمک کنه.
دارم پیش مودیانو؟ بی خیال، میدونی چند نفر میخوان مودیانا رو ببینن و نمیتونن. فکر میکنی من با بقیه فرق دارم؟
خودتو تلاشتو بکن، شاید شد. بعدم مگه نگفتی یه دوست داری که هر روز صبح مودیانا رو میبینه؟ خب از اون کمک بخوا. حالا ببین کی گفتم مودیانا تو رو به لور میرسونه.
لورون به صفحه ایمیلش خیره شده بود. با خودش فکر کرد احمقانه ترین کار ممکن رو انجام میدهد، اما تصمیمش رو گرفت. مصمم شد برای دوستش پیغام بفرستد.
سلام جین، شب بخیر، امیدوارم خوب باشی. یادت بهم گفتی هر روز صبح مودیانو رو میبینی؟ هنوزم صبحا برای پیاده روی میاد اونجا؟
چند دقیقه بعد جین پاسخ داد. سلام لوران، ممنون، خوبم. آره هر روز میبینمش، هر روز هلوش 9 صبح میاد جلوی موزه. لوران چشمانش رو بست و نفسی راحت کشید. یک قدم به صاحب دفترچه قرمز نزدیک شده. دومین روزی بود که لوران برای پیدا کردن مودیانو به موزه می رفت. دور تا دور باغ را زیر نظر گرفت. تمام حواسش را جمع کرد تا فرصت دیدار با نویسنده محبوبش را از دست ندهد. دیروز هم همه وقتش را برای پیدا کردن مودیانو گذاشته بود، اما خبری نشده بود. امروز صبح از ساعت 7 دوروبر موزه می پلکید. زیر لب گفت:
کاش امروز بشه.
هنوز حرفش تمام نشده بود که سر و کله مردی قد بلند آن سوی پارک پیدا شد. لوران چشمهایش را ریز کرد و دقیق شد. خودش بود. مودیانوی دست نیافتنی. سلانه سلانه قدم بر می داشت. دستهایش توی جیب بارانیش بود. باد موهای جوگندمیش را به هم ریخته بود. لوران کتاب تصادف شبانه را روی سینه‌اش فشار داد و راه افتاد سمت مودیانو. بین راه چیزی یادش آمد. نمی‌دانست چطور سر صحبت را با مودیانو باز کند. روز قبل چند ساعتی جلوی آینه تمرین کرده بود، اما حالا هر چه فکر می‌کرد چیزی یادش نمی‌آمد. سرش را پایین انداخت، فکر کرد از کجا شروع کند. به محض اینکه سرش را بالا آورد، نگاهش با نگاه مودیانو تلاقی کرد. مودیانو با مهربانی به لوران نگاه کرد. لوران هم در جوابش لبخند زد. چاره ای نداشت، الان وقتش بود. لوران جلو رفت.
صبح بخیر. ببخشید مزاحم شدم. یه سوال ازتون داشتم.
لوران به همین راحتی سر حرف را با مودیانو باز کرد. خودش هم نمی‌دانست کلمات از کجا به زبانش می‌آیند. لوران داستان کیف را برای مودیانو تعریف کرد. مودیانو تحت تأثیر صداقت لوران قرار گرفت. ضمن این که چشمهایش از شنیدن داستان کیف گرد شده بود، اما همزمان رگه های از خشم و ناراحتی هم در صورتش پیدا شد. بیقراری در چشمهای مودیانو موج می زد. انگار قرار بود داستان کیف موضوع کتاب بعدیش باشد. موضوعی که خواب را از چشمهای مودیانو می گیرد. لوران به مودیانو گفت دنبال صاحب کیف می‌گردد. مودیانو لبخند زد.
ببینید آقای لوران، مطمئن نیستم اطلاعات زیادی از خانم لور داشته باشم، ولی یادم اون شب بارون شدیدی می‌بارید. برای همین چهرش دقیق یادم نی. نه صبر کنید، یه چیزایی یادم میاد. گمونم دو هفته پیش بود، شایدم یکم قبل‌تر. تو خیابون جلومو گرفت. یادم خیلی از دیدنم تو بارون تعجب کرده بود. هیجان زده بود و کتاب تصادف شبانه رو از توی کیفش در آورد. گرفتم تا نگاش کردم، از خجالت سرخ شده بود. فهمیدم تو عمرش جلوی کسی نگرفته. اونم یه نویسنده. راستش منم غافلگیر شده بودم. اصلا انتظار نداشتم اون وقت شب تو بارون یکی بیاد جلوم وایسته بگه کتابم رو امضا کن. زیر نور زرد چراغای خیابون دوتامون به هم خیره شده بودیم. نمیدونستیم چی باید بگیم. نمیدونم چند سالش بود، ولی جوان بود. بارونی مشکی تنش بود. موهای قهوه‌ای خوش رنگی داشت. بلندی موهاش تا شونه‌هاش میرسید. چشمش خیلی روشن بود. شاید خاکستری، شاید نه. با یه چهره رنگ پریده، صورتش خیز شده بود، لبخند ملیحی داشت. بدشم نه خیلی بلند بود، نه خیلی کوتاه. یادم یه خال قشنگ بالای لبش داشت، روز لب صورتی زده بود و کفشاش پاشنه بلند بود.
لوران از توصیفات دقیق و جزئی مودیانو به وجد آمده بود. هر کی جای لوران بود امکان نداشت باور کند مودیانو این زن را نمی شناسد، اما لوران با قلم نویسنده آشنا بود. برای همین می دانست گفتن چون این جزئیاتی فقط از عهده مودیانو برمی آید. لوران رو به مودیانو مؤدبانه پاسخ داد.
ممنون که وقت گذاشتید.
مودیانو با تواضع پاسخ داد.
خواهش می کنم. نتونستم کمک خاصی کنم.
چرا اتفاقا کمک خیلی بزرگی کردین. ممنونم، هم به خاطر کمکتون، هم به خاطر کتابایی که نوشتین.
لوران با مودیانو دست داد. مودیانو به لوران گفت هر وقت گذرش به محله لوران بیفتد حتما سری به او میزند. البته لوران میدانست مودیانو فقط از سر ادب تعارف کرده است. لوران بی حرکت سر جایش ایستاده بود و رفتن نویسنده محبوبش را تماشا میکرد. پس از ناپدید شدن مدیانه در پیش نرده ها نفس راحتی کشید. بالاخره موفق شده بود مدیانه را از نزدیک ببیند. توی دلش از کلوئه تشکر کرد. بعد تصمیم گرفت توی راه سری به خشکشویی های اطراف بزند. پنج شنبه بود. احتمالاً پیراهن لور تا حالا حاضر شده بود. آدرس تمام خشکشویی های اطراف را با گوگل مپ پیدا کرد. به پنج خشکشویی سر زد اما چیزی پیدا نکرد. لورا ناامید وارد خشکشویی ششم شد. قبض خشکشویی را به طرف صاحب خشکشویی گرفت. زن بدون حرف بین لباس‌های مرتب و اتو کشیده پشت مغازه حرکت کرد. مدتی بین لباس‌ها گشت. پس از چند لحظه با پیراهنی سفید آمد و گفت: بفرمایید. لوران با ناباوری نگاهی به پیراهن و نگاهی به صاحب خوش‌شویی انداخت. زن گفت:
میشه 12 یورو. بفرما.
لوران پرداخت کرد. بعد فامیلی لور و آدرسش را پرسید. صاحب خوش‌شویی هم به گفتن جمله‌ای کوتاه چیزی یادم نمیاد بسنده کرد. لوران حالا ناامیدتر از قبل توی پیاده رو قدم می زد. همه ی خستگی روز توی بدنش مانده بود. حتی یادآوری دیدن مودیانو هم حالش رو عوض نکرد. انگار هر قدمی برای نزدیک شدن به لور بر می داشت، بیشتر از او دور می شد. در هزار تویی گرفتار شده بود که راه خروج نداشت. لوران وارد خانه شد. روبروی کتابخانه قدیمیش ایستاد، و به قفسه‌هایش نگاه کرد. کتاب‌ها به ترتیب کنار هم جا گرفته بودند، طوری که از پشت شیشه هم چینش خاصشان معلوم بود. همه جای آپارتمان پر از کتاب بود، اما فقط یک سری از کتاب‌ها توی کتابخانه بودند. کتاب‌هایی که برای لوران ارزش بیشتری داشتند. کتاب‌های جلد شمیز قدیمی، کتاب‌های چاپ اول، کتاب‌های کلاسیک و کتاب‌هایی که نویسنده ها امضا کرده بودند. لوران بقیه کتاب های کتابخانه را بر اساس جهان بینی نویسنده ها مرتب کرده بود. همیشه سعی می کرد نویسنده هایی با جهان بینی یکسان کنار هم بچیند و آنهایی که طرز فکرشان با هم متفاوت است در طبقه دیگر بگذارد. لوران پیراهن لور را به در کتابخانه آویزان کرد. تصویر لوران توی شیشه کتابخانه افتاده بود. لباس را از کابر بیرون آورد و کنار خودش نگاه داشت. می‌خواست قد لور را تصور کند. انگار بخشی از تاریخ در شیشه یک کتابخانه جا مانده بود. تصویر مردی با پیراهن سفید و سایه‌ای کم رنگ از زن بغل دستش. بازتاب عکس زن توی شیشه مثل چراغ مهتابی چند بار جلوی چشمش روشن و مات می‌شد. بعد از چند لحظه تصویر زن پیش چشم لوران پررنگ شد. این بار صورت زن خیلی خوب پیدا بود. مدتی توی همان حالت جلوی شیشه ایستاد. عکس زن یک بار دیگر از جلوی چشمش محو شد. حالا فقط توی شیشه مردی با پیراهن سفید خالی ایستاده بود. لوران به سمت میز حرکت کرد. وسایل لور هنوز روی میز پخش بودند. آینه، کیف لوازم آرایش، جاکلیدی مخصوص به خط هیروگلیف، مجله پاریس کوب، دفترچه یادداشت قرمز، کتاب مودیانو، خودکار، گیره مو با گل آبی، دستور پخت خوراک بره و آب نبات شیرین بیان. لورون آب نبات دیگری از ظرف و برق در آورد و توی دهانش گذاشت. چشمش را بست. طعم آب نبات زیر زبانش رفت. چشمایش را باز کرد. نمیدانست با این همه وسیله چه کار کند. به سرش زد همه وسایل را جمع کند و همراه کیف به اداره اموال گم شده ببرد. اما پشیمان شد. حس بدی داشت. انگار قرار بود حیوان خانگی را به خاطر نداشتن جای مناسب به باغ وحش تحویل دهد. روی صندلی کنار میز ولو شد. میشد به جای پس دادن کیف همه وسایل را نگاه دارد و از آنها به عنوان وسیله دکوری استفاده کند. لوران چراغ را خاموش کرد. از اتاق بیرون آمد. پیراهن سفید در تاریکی اتاق برق تازه‌ای پیدا کرده بود. صفحه گوشی روشن و خاموش شد. لوران بی‌حوصله سرش را بلند کرد. دومینیک بود. در چنین شرایطی پیام دومینیک هم خوشحالش نمی‌کرد. اما از خواندن پیام ماتش بود. دومینیک خواسته بود جلوی بقیه دوستانش با لوران صحبت کند. لوران تمام راه در فکر بود. منظور دومینیک را نمی‌فهمید. حتی نمی‌دانست باید چه واکنشی نشان دهد. بالاخره به کافه رسید. دومینیک همراه 7 نفر دیگر سر میزی نشسته بودند. صدای خنده‌هایشان کافه را پر کرده بود. ظاهراً لوران بین آنها از همه کمروتر بود. به جمع نزدیک شد و سلام کرد. همه نگاه‌ها به سمت لوران چرخید. دومینیک برای حفظ ظاهر از جایش بلند شد و بقیه لوران جایی درست روبروی خودش باز کرد. لوران نگاهی به جمع انداخت و سر جایش نشست. تقریبا کسی را نمی شناخت. دومینیک شروع به معرفی کرد. به زوج جوانی آن طرف میز اشاره کرد. زوج امشبمون. امشب 5 سالگرد ازدواجشونه. بعد بقیه جمع را معرفی کرد. ایشون آقای کشیش ما هستن. بغل دستیشون سخنگوی جمع و البته سخنگوی مطبوعاتن. صندلی خالی هم برای روزنامه نگار جمعمونه که فعلا از بقیه جا مونده. دومینیک با اشاره به لوران گفت: خانم ها، آقایون، ایشون هم که معرفه حضورتون هستن. لوران. پس از خوش آمدگویی مرد کشیش گفت:
پیرم معلوم نیست کجا مونده، تلفنش هم جواب نمیده.
چون از مادرید میاد، خب طبیعیه دیر برسه، توی پرواز که گوشی آنتن نداره. لوران حد زد احتمالاً جناب روزنامه نگار گروه از پروازش جا مانده و ترجیح داده به جای وقت تلف کردن با دوستانش شام را در جای آرام صرف کند. صحبت جمع بالا گرفته بود. لوران از اول هم به چنین بحث‌های علاقه نداشت. خسته شده بود. چند باری نگاهش با دومینیک برخورد کرد اما هر دو خوب می‌دانستند این بار جنس نگاهشان فرق می‌کند. نگاهی پر از تردید، ناامیدی و بی‌اعتمادی. شاید لوران و دومینیک هیچ وقت فکر نمی‌کردند کارشان به اینجا برسد، اما آدم فقط زمانی حقیقت را می‌فهمد که همه چیز رو به پایان باشد. همه آدم‌های دور میز از طعم استیک تعریف می‌کردند، اما لوران حواسش جای دیگر بود. در پاسخ به سوال دیگران تنها سر تکان می‌داد و زورکی لبخند می‌زد. لوران بالاخره تصمیم گرفت با دومینیک تنهایی صحبت کند. درست زمانی که لوران خواست بلند شود، دومینیک غافلگیرش کرد.
راستی، از کیف خوشگلت چه خبر؟
همه نگاه‌ها به سمت لوران برگشت. لوران مجبور شد ماجرای پیدا کردن کیف را تعریف کند. زنی که سخنگوی مطبوعات بود بعد از شنیدن داستان لوران گفت:
خیلی هیجان انگیزه یه مرد اینجوری دنبال آدم بگرده، نه؟
بعد وقتا میگم کاش منم قبل ازدواج عاشق شده بودم.
زن با سکوت جمع مواجه شد. دوباره گفت:
باور کنی بعد وقتا آدم از روزمرگی و آدمای تکراری خب خسته میشه.
دومینیک برای عوض کردن بحث از کشیش جوان خواست لیوان نوشیدنیش را پر کند. لوران برای ریختن نوشیدنی دستش را دراز کرد اما کشیش پیش قدم شد. لوران دیگر حوصله جمع را نداشت. 3 ساعتی بود توی کافه نشسته بودند. با گذشت زمان بحثشان به نظر لوران مضحک‌تر هم آمد. هر بار منتظر علامتی از دومینیک بود تا سر صحبت را باز کند. اما دومینیک نگاهش را از لوران بر می گرداند و خودش را به بیخیالی می زد. لوران بی اختیار به صندلی خالی کنارش نگاه کرد. دوست داشت جای روزنامه نگار بود. دوست داشت هیچ وقت توی این جمع شرکت نمی کرد. لوران لیوان نوشیدنیش را پر کرد. خواست لیوان را بردارد که انگشتان ظریف زنی دور لیوان قرار گرفت. لوران نگاهش را سمت صندلی روزنامه نگار برگرداند. تصویر مات زنی را دید با موهای قهوه‌ای تا روی شانه‌اش. تصویر مثل چراغی کمجان جلوی چشمش روشن و خاموش می شد، اما چهره زن رفته رفته واضح تر شد. لوران رنگ رژ و خال بالای لب زن را تشخیص می داد. حق با مدیانو بود. چشمهای زن روشن بود. صورت رنگ پریدش زیباترش می کرد. لیوان نوشیدنیش خیلی نرم بین 2 دست زن قرار داشت. لوران به تصویر جلوی رویش خیره بود. لحظه ای بعد تصویر واضح زنی با رژ لب صورتی را دید که به سمتش می آمد. زن به آرامی سمت لوران خم شد.
پاشو بریم بیرون. ول کن این جمع مسخره رو.
لوران نگاهی به زن انداخت. نگاه منتظر دومینیک به لوران خیره شده بود. دومینیک دوباره به حرف آمد. با چه هم لوران؟ میگم میخوام برم بیرون سیگار بکشم. میای؟ لوران با حالت گیج و منگ پاسخ داد.
حتما بریم.
دومینیک پوکی عمیق به سیگارش زد. لوران من فکر میکنم ما خیلی وقت از هم دور شدیم. لوران سر تکان داد. دومینیک گفت میدونم بهش فکر میکنی. به صاحب کیف. لوران فقط به دومینیک نگاه کرد. چیزی نگفت. دومینیک پوک دیگری به سیگارش زد. تمام شب بهش فکر میکردی نه؟ نمیخواد چیزی بگی. کاملا معلوم بود. دومینیک چند قدم به لوران نزدیک شد. بهتر از هم جدا شیم. این رابطه برای هیچ کدوممون خوب نیست. لوران باز هم در سکوت به دومینیک خیره شد. دومینیک تصمیمش را گرفته بود. دومینیک به چشمهای لوران خیره شد. دیگه هیچ وقت به هم زنگ نزد. بعد سیگارش را دور انداخت و برگشت سمت میز. تمام شد. به همین راحتی. همیشه تمام شدن رابطه ها همینقدر آسان بود. یادش آمد موقع جدایی از کلر اینقدر آرام نبود. شاید به خاطر احساس مسئولیت در برابر کلوئه بود. چند سال بعد تنها خاطره اش از دومینیک به یک دیدار اتفاقی و رد و بدل کردن چند کلمه خلاصه می شد. مکالمه کوتاهی که به آغاز یک رابطه انجامید و با چند کلمه کوتاه هم به پایان رسید. لوران پس از چند دقیقه به سمت میز برگشت. مجبور بود برای حفظ ظاهر لبخندی زورکی بزند. در زندگیش چند بار مجبور شده بود کاری کند که دوست ندارد. از کی یاد گرفته بود برای حفظ آبرو تظاهر به خوشحالی کند؟ چرا ابراز احساسات واقعی برای آدم ها اینقدر سخت است؟ دوباره لوران به صندلی خالی نگاه کرد. زن جوان با خال زیبای بالای لبش غیب شده بود. لوران نگاهش را سمت دومینیک گرداند. دومینیک غرق صحبت با کشیش بود و صدای خنده هایش کافه را پر کرده بود. لوران به جمع گفت
من باید برم. شب خوش.
بعد به سمت در رفت. از پشت صدای دومینیک بلند شد.
دفترچه قرمز عنوان خوبیه برای یه کتاب.
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا.
www.iranseda.ir. فصل سوم. توی کتاب فروشی جا برای سوزن انداختن نبود. امروز جشن امضای یک نویسنده معروف. سوای جمعیت توی مغازه، صف طویلی از طرفداران نویسنده بیرون فروشگاه منتظر بودند. رأس ساعت 7 شب نویسنده وارد کتاب فروشی شد. انتظار دیدن جمعیت را نداشت. با تک تک کارمندان کتاب فروشی دست داد، بعد شروع کرد به تعریف و تمجید از لوران و اینکه چقدر تحت تأثیر تعریف‌هایش قرار گرفته. لوران نویسنده را سمت میز کوچک آن طرف مغازه راهنمایی کرد. پشت سر نویسنده کوهی از کتاب‌های معروف قدیمیش قرار داشت. همکار لوران از میهمان‌ها پذیرایی می‌کرد. هم همه میهمانان فضا را پر کرده بود. لوران با سرفه‌ای کوتاه توجه همه را به خودش جلب کرد.
همراهان عزیز، خیلی خوش اومدید. ممنونم که تو این شب سرد زمستونی ما رو همراهی میکنید. امیدوارم تا حالا از مراسم لذت برده باشید.
خیلی زیاد.
فریاد شادی هزار بلند شد. لوران درباره کار، زندگی و آخرین کتاب نویسنده صحبت مختصری کرد. بعد نویسنده به سوالات لوران در حاشیه کتابش پاسخ داد. مراسم با تشویق طرفداران به پایان رسید. همکار لوران سینی به دست به طرفش آمد.
همه چی عالی موند. فکر نمی کردم این همه جمعیت بیاند.
چشم لوران برقی زد.
واقعا خودم هم انتظار همچین استقبالی نداشتم.
همین جوری هم بیشتر می شن. راستی دومینیک نمی آن؟
لوران لحظه یاد حرفای دیشبش با دومینیک و خنده هایش با کشیش افتاد. جرعه ای از نوشیدنیش را نوشید و گفت:
دومینیک دیگه هیچ وقت اینجا نمیاد.
بعد نگاهش را به حباب‌های شناور توی لیوان دوخت. پاسکال با ناراحتی گفت:
متاسفم. باور کن قصد بدی نداشتم.
لوران با نگاهی مهربان گفت:
اب نداره. بالاخره یه روز میفهمیدی. عوضش با یکی دیگه آشنا شدم.
آه میبینم این دفعه سری دست به کار شدی.
نویسنده آن طرف مغازه در پاسخ تعریف و تمجیدهای طرفدارانش لبخند می‌زد. هر از گاهی هم به سوال‌هایشان پاسخ می‌داد. یکی از طرفداران با هیجان خاصی پرسید:
در حال حاضر کتاب می‌نویسید؟
نویسنده با لبخند پاسخ داد:
بله، چند وقتیه به فکر داستان هستم، ولی هنوز جای کار داره.
نویسنده جرعه‌ای از قهوه‌اش را نوشید، بعد نگاهش را به مشتری بعدی دوخت.
سلام مادمازل ناتالی، احوال شما؟
دختر با هیجان زیاد فریاد زد:
آی شما اسم من از کجا میدونین؟
نویسنده خوشحال از تأثیری که بر او گذاشته بود در کمال خونسردی گفت:
کار سختی نبود، اسمتون دور گردنتون نوشته شده.
دختر انگار به کشف تازه‌ای رسیده بود، با هیجان بیشتری گفت:
شما هیروگلیف بلدی؟
بله، خب من برای نوشتن یکی از کتابام اطلاعات زیادی از مصر جمع کردم، با زبان هیروگلیفم آشنام.
لوران آهسته به نویسنده گفت:
الان برمیگردم.
بعد با عجله راهی میان جمعیت باز کرد و به سرعت از پله‌ها بالا رفت. در آپارتمانش را باز کرد و زود خودش را به اتاق رساند. از بین وسایل در هم ریخته کیف، دست کلید را برداشت.
خودشه.
لوران با همان سرعت به کتاب فروشی برگشت. مشتری دیگری دو نسخه از کتاب‌های نویسنده را روی میز گذاشته بود تا برای خودش و همسرش امضا بگیرد. لوران از هیجان زیاد روی پا بند نبود. مشتری با آب و تاب زیاد داستان جد مادریش را تعریف می‌کرد که تقریباً شبیه رمان آخر نویسنده بود. لوران نگاهی به مشتری کرد، اما زن جوان قصد نداشت حالا داستانش را تمام کند. بالاخره داستان تمام شد و مشتری با شوق و ذوق زیاد از نویسنده خداحافظی کرد. لوران به سرعت خودش را به میز رساند و با هیجان پرسید:
ببخشید میتونم الان وقتش نیست، ولی میشه یه نگاه به این دسته کلید بندازیم؟
نویسنده لبخند زد، عینکش را روی صورتش گذاشت و با دقت به نوشته جا کلیدی خیره شد. چشمانش را ریز کرد و گفت:
نوشته لور والدیه.
چشمهای لوران از خوشحالی برق زد. کاری گاردیه ایستاده بود. عبارت وقت تلاست، سردر آتولیه زیر نور خورشید می درخشید. عبارت به پیشنهاد آلفرد گاردیه اولین فرد از خاندان گاردیه نوشته شده بود. اولین بار آلفرد گاردیه فکر باز کردن کارگاه تلاسازی را داد. ویلیام جدیداً احترام خاصی برای او قائل بود. ویلیام وارد کارگاه شد. نگاهی به دور و برش کرد. همه کارمندها به موقع سر کار حاضر شده بودند، اما صندلی لور هنوز هم خالی بود. کاش میشد حرف پزشک معالج لور را باور کرد.
خوشبختان مغزش آسیبی ندید و جای نگرانی نیست پسرم.
اما لور به کما رفته بود و ویلیام نمیتوانست چون این واقعیتی را به سادگی فراموش کند. ویلیام تمام تلاشش را کرد تا با کار حواسش را پرت کند. لباس کارش را پوشید. پیشبند مخصوصش را به کمر بست. بعد با لبه پهن چاقو ورقی از طلا را بلند کرد. ورقه را روی بالشتک چرمی مخصوص قرار داد و خیلی آرام فوت کرد. برای امروز فقط باید پایه شیشه ای را بازسازی می کرد و ورقه آرم را رویش می چسباند. بعد هم روی سطوح را با سنگ عقیق صیقل می داد تا بدرخشد مثل طلا. درست 4 روز پیش بود که ویلیام متوجه غیبت لور شد. می دانست لور آدم بدقولی نیست، برای همین فکر کرد حتما مشکلی برایش پیش آمده. ساعت 11 پیامی برای لور فرستاد. ساعت 1 دوباره پیام داد، اما پاسخی دریافت نکرد. تصمیم گرفت به تلفن خانه‌اش زنگ بزند. تلفن خانه پس از چند بار زنگ خوردن روی پیغامگیر رفت. صدای ویلیام توی خانه پیچید.
الو؟ لور؟ لور؟ حالت خوبه؟ چرا گوشی رو برمی داری لور؟ الو؟ کجایی لور؟
کسی پاسخ نداد. ویلیام با ناامیدی تلفن را قطع کرد و موضوع غیبت لور را با همکارانش در میان گذاشت. مسئول آتلیه به ویلیام پیشنهاد داد سری به خانه لور بزند. یک بار دیگر با تلفن همراه لور تماس گرفت. این بار پیغام گذاشت.
الو لور، ویلیامم. تلفن بر نداشتی نگرانت شدم. تو راه خونم کلیدا رو بر میدارم میام سمت خونه.
لور دست کلیدی یدکی به ویلیام داده بود تا زمانی که خانه نبود به بلفیگور سر بزند و برایش غذا بگذارد. ویلیام با عجله خودش را به خانه لور رسانده بود. چند بار زنگ خانه را زده بود، اما کسی در را باز نکرده بود. نگران شده بود، با استراب در را باز کرده بود. دستش می لرزید. شاید آن سوی در اتفاقات خوبی در انتظارش نبود. تا در را باز کرده بود، بلفیگور به سمتش دویده بود. دمش را بالا گرفته بود و قوز کرده بود. ویلیام می دانست گربه ها وقتی می ترسند چون این علامتی از خودشان نشان می دهند.
لور؟ لور، کجایی؟
در حالی که سر بلفیگور رو نوازش میکرد پرسید.
بلفیگور؟ چون نمیدونی لور کجاست؟
بلفیگور با چشمهای زردش نگاهی به ویلیام کرده بود و سر و صدا کنان از دست ویلیام پریده بود پایین. ویلیام با قدمهای آهسته وارد سالن شده بود. انگار این صحنه را قبلن دیده بود. ویلیام کوچک وارد خانه مادر بزرگ شده بود. اما هرچه صدا می کرد خبری از مادر بزرگ نبود. با قدم هایی لرزان در اتاق ها را یکی یکی باز می کرد اما مادر بزرگش نبود. ویلیام کوچک به سمت آشپزخانه دوید. مادر بزرگ بیهوش کنار یخچال افتاده بود. در یخچال باز بود و چراغ تویش خاموش شده بود. اشک های ویلیام کوچک سرازیر شد. دوید سمت مادر بزرگ. با صدایی بلند صدایش می کرد اما پاسخی نمی گرفت. مادر بزرگ ویلیام مرده بود. نگرانی توی چشم های ویلیام موج می زد. حسی شبیه مرگ مادر بزرگ سراغش آمده بود. ویلیام با ناامیدی صدا زد.
لور! لور! خواهش می کنم جواب بده لور!
ترس تمام جانش را گرفته بود. همه جای خانه را گشته بود اما اثری از لور نبود. فقط آشپزخانه مانده بود. توی آشپزخانه سرک کشیده بود. کسی نبود. قفسه سینه‌اش تیر کشید. اسپری تنفسیش را از جیب شلوارش بیرون آورد و دوباره فشار داد. هوای توی اسپری با صدا بیرون آمد. ویلیام نفسی عمیق کشید. بلفیگور از دور به ویلیام خیره شده بود. با اشاره ویلیام گربه به سمتش دوید و در آغوشش جای گرفت.
پس تو هم نمیدونی لور کجاست نه؟ یعنی چی شده؟ خیلی نگرانشم.
ویلیام نگاهی به دور و برش کرده بود. همه چیز سر جایش بود. به نظر نمی آمد اتفاقی افتاده باشد. دوباره به گوشی لور زنگ زد. باز هم کسی پاسخ نداد. باید به اداره پلیس می رفت. ویلیام ظرف غذای بلفیگور را پر کرد و با ناامیدی به سمت در آپارتمان رفت. توی لابی چشمش به قفسه نامه ها افتاد. پاکتی توی قفسه بود. نامه را برداشت.
خانواده محترم لور والادیه. من مأمور هتل بلویو هستم. هتل روبروی آپارتمان دخترتان. در شب 15 ژانویه دختر شما به هتل ما مراجعه کردند. اما متاسفانه به دلیل اتفاقی که برایشان افتاده بود به بیمارستان منتقل شدند. لطفاً هر چه سریع‌تر با وزیر که هتل تماس بگیرید. با احترام.
پشت پنجره اتاق لور ایستاده بود. به جسم نیمه جان لور نگاه می کرد. باور نمی کرد لور باشد. درست یادش نبود چطور خودش را به هتل رسانده بود. مأمور هتل داستان بیهوشی لور و دزدیده شدن کیفش را برای ویلیام توضیح داده بود. ویلیام دیگر حرفهای مأمور هتل را نشنیده بود. حالا لور جلوی چشمش بی حرکت روی تخت افتاده بود. از شدت ناراحتی چشمانش را بست، پشت به در اتاق کرد و روی پایش نشست. صبح روز بعد، ویلیام دوباره به ملاقات لور آمد. این بار اجازه دادند لور را از نزدیک ببیند. آهسته روی تخت نشست. به صورت رنگ پریده لور نگاه کرد. صورتش آرام بود. قفسه سینه‌اش آهسته بالا و پایین می‌رفت. نور اتاق ضعیف بود. ویلیام به تخت‌های کناری نگاه کرد. سه مرد و دو زن دیگر روی تختشان دراز کشیده بودند. همه به خوابی عمیق فرو رفته بودند. خوابی که معلوم نبود کی تمام می شود. یک روز، یک هفته، یک ماه، یک سال، شاید هم هیچگاه. صدای دستگاه تنفسی توی اتاق پیچیده بود. ویلیام سرش را جلو برد.
لور، من اینجام. امیدوارم صدا ما بشنوی. میگن آدمایی که تو کمان صداها رو می شنوند. شاید به نظر احمقانه بیاد، اما دلم می خواد باور کنم. نگران نباش، من مراقب بلفیگور هستم. نگران کارای کارگاه هم نباش. به بچه های آتلیه سپردم کاراتو انجام بدن. فردا باید برم برلین. اما قول میدم زود برگردم پیشت لور.
لور صدای ویلیام را میشنید. دلش میخواست چشمش را باز کند. برای هزارمین بار تلاش کرد دهان باز کند، اما بدون اینکه لبانش تکان بخورد روی تخت دراز کشیده بود. ویلیام ناامیدانه به صورت لور خیره شد.
لور، قول بده بیدار بشی. هنوز کارای زیادی داری. قول بده برگردی.
ویلیام رویش را برگرداند. همه چیز خیلی ناگهانی اتفاق افتاده بود، آن هم فقط به خاطر یک کیف چرم ارغوانی. وقت رفتن بود. لور با فریادی بی صدا گفت:
وقتی یه چیز رو نمیفهمم میترسم. وقتی نمیدونم کجام میترسم. از بلا تکلیفی میترسم. میخوام دهنمو باز کنم اما لبم تکون نمیخورم. هیچی دست من نیست. از همه چی میترسم. میترسم. میترسم.
برای ویلیام روزها با ملاقات لور و شبها با رسیدگی به بلفیگور سپری می شد. یکی از همین روزها پزشک معالج لور ویلیام را دید و به اتاق خودش راهنمایی کرد.
بفرمایید راحت باشید. خواهرتونه نه؟
ویلیام نگاهی به دکتر کرد. پیرمرد مهربانی بود. صورتی گرد و چشمانی خندان داشت. تمام موهایش سفید شده بود. ویلیام حدس زد دکتری کارکشته‌ای باشد، همانهایی که در شرایط سخت هم حس شوخ طبعیشان را حفظ می کند. لبخندی اندوهگین روی صورت ویلیام نشست.
شما چی فکر می کنید پروفسور؟
فکر نکنم نظر من مهم باشه، اما گمونم برادرش نیستید. البته نسبت فامیلی اهمیتی نداره. همین که اینجایید یعنی نزدیکترین آدم زندگیشید.
ویلیام می دانست لور والدین و همسرش را از دست داده. در واقع از خانواده لور تنها خواهرش مانده بود که آن هم کیلومترها دورتر در مسکو زندگی می کرد. فقط ویلیام باقی می ماند. ویلیام برای اینکه نشان دهد لور تنها نیست پاسخ داد:
البته ایشون دوستای زیادی دارن. تو همین چند روز همه بچه ها دلتنگ شدن.
دکتر با لبخند گفت:
بله البته. از جمله شما که جز بهترین دوستان ایشونین. بهتره بریم سر اصلی مطلب. راستشو بخواید خون تو قسمت تحتانی جمجمه لخته شده. معمولاً تو تصادف همچین اتفاقی میفته. علائمش هم سرگیجه و احساس ضعفی.
ویلیام بین حرف پروفسور پرید.
بله بلور هم حمله شده. از مامور هتل شنیدم کیفشو زدن.
پروفسور با تأسف سر تکان داد.
به خاطر یه مشپول بی ارزش با زندگی آدم ها بازی می کنن. البته بازم جای شکرش باقیه که اتفاق بدتری نیفتاده. خودم به شخص موردای بدتری دیدم. چی می گفتم؟
از وضعیت لور می گفتید.
آها بله. خوشبختانه بازش باخیم نیست. فقط یک نکته.
پروفسور از روی صندلی بلند شد. به طرف ویلیام آمد. درست مقابل ویلیام نشست.
بیمارایی که تو کمان به ظاهر روی تخت افتادن. اما میشنون. پس توبتهای شما نقش عمده‌ای برا سلامتیش داره. ازتون میخوام حرفای امیدوار کننده بهش بزنید. قطعاً مؤثره.
پروفسور با چهره امیدوار به ویلیام نگاه میکرد. ویلیام گفت:
بله، متوجهم. من خودم از وقتی اومدم بیمارستان مدام باهاش حرف میزنم. امیدوارم خیلی زود رو در رو باهاش حرف بزنم.
پروفسور دست ویلیام را به گرمی فشرد.
مطمئن باشید همینطور میشه. یه سوال دیگه. لور سابقه مصرف موادی مخدر یا الکل داشته؟ یا سابقه یه تصادف اتومبیل؟
تا جایی که من میدونم نه.
سابقه اعمال جراحی چطور؟
فکر نکنم، اما مطمئن نیستم.
بسیار خوب، خیلی ممنون. کمک بزرگی کردین. شما با خانوم لور یه جا کار میکنین؟
بله، هر دو تو کارگاه طلاکاری مشغولیم.
دکتر مشتاقانه سرش را از روی دفتر بلند کرد. ویلیام گفت:
طلاکاری روی چوب، فلز، گچ یا هر چی که فکرشو بکنید. از قابکسای قدیمی گرفته تا طلاکاری روی مقبره ناپولئون.
دکتر سرش را پایین انداخت و توی دفترش چیزی نوشت. ویلیام از فرصت استفاده کرد. نگاهی به اتاق کرد. کاغذگیرها، مجسمه های کوچک، دوات رومیزی قدیمی. بعد نگاهش به سردیس مرمری سفید روی میز افتاد.
سردیس سیکلادیه؟
بله. در مورد هنر سیکلادیه چی میدونید؟
چیزی زیادی نمیدونم. فقط میدونم با یه سری پیکر کوچیک مرمری سر و کار داره.
خوبه. به نظرم همینم خوبه.
جالبه. چقدر به کار شما نزدیکه؟
خودت چی فکر میکنی؟
ویلیام روی سردیس مرمری دقیق شد. تنها عضو روی صورت مجسمه بینی بود. خبری از چشم و دهان نبود. فکری به ذهنش رسید.
نه چشم داره نه دهن. فقط یه بینی روی صورتش هست. درست مثل بیماره شما که نه چشماشون میبینه، نه گوشاشون میشنوه. فقط نفس میکشن.
مطمئن باش. لور خیلی زود سلامتیشو به دست میاره.
ذهنش تصورات زیادی درباره لور و خانواده‌اش داشت. از همان روز که نویسنده فامیلی لور را خواند، دوران دوباره برای پیدا کردن لور تلاش کرد. کار خیلی سختی نبود. با چند کلیک ساده توی اینترنت لور والادیه منطقه را پیدا می‌کرد. درست حد زده بود. لور توی یکی از همین مناطق نزدیک می‌نشست. بالاخره تصمیم گرفت با خانه لور تماس بگیرد. فکر کرد چند احتمال بیشتر وجود ندارد. یا خود لورکشی را برمی‌دارد، یا شوهرش، یا بچه‌اش. شاید هم تلفن برود روی پیغامگیر. لورم خودش را به بیخیالی زد. تلفن را برداشت و با خانه لور تماس گرفت. صدای بوق تلفن چند بار توی گوشش پیچید. بعد از چند لحظه تلفن روی پیغامگیر رفت. لورم قطع کرد. چند بار دیگر هم زنگ زد، اما باز هم کسی پاسخ نداد. فکر کرد بهترین کار نامه نوشتن است. پشت میز کارش نشست. سعی کرد متمرکز شود. نمیدانست دقیقاً باید از کجا شروع کند. میدانست لور حتماً از دستش دلگیر میشود. هر که بود ناراحت میشد، اما چاره ای نداشت. مجبور بود برای پیدا کردن سرنخ کیف را باز کند. بالاخره بعد از چند بار نامه نوشتن و پاره کردن، نامش را با این جمله شروع کرد:
سلام لور والدیه عزیز. اسم من لورانه.
شروع خوبی بود. لوران از پیدا کردن کیف برای لور نوشت، اما همان اول نامه به خاطر باز کردن کیفش عذرخواهی کرد. توی نامه از تمام راه‌هایی که امتحان کرده و به نتیجه نرسیده بود نوشت. آخرش هم داستان فهمیدن فامیلی لور را توضیح داد. چند بار نامه را با صدای بلند خواند. اشتباهاتش را تصحیح کرد. لوران توی انتخاب درست کلمات و لحن بیانش تمام تلاشش را کرد. با دقت بعضی از کلمه ها را خط زد و کلمه های دیگری جایگزین کرد. نامه نهایی را پاک نویس کرد و خوشحال به نامه خیره شد. وقتی به خودش آمد، جلوی آپارتمان لور ایستاده بود. آپارتمان نسبتاً قدیمی بود، با شکل ظاهری دوران عثمانی. نمای ساختمان سنگی بود. کلیدهای لور توی دست لوران بود. در ورودی آهنی را باز کرد. نگاهش را چرخاند. دنبال صندوق پست لور می‌گشت. کمی آن سوتر قفسه‌های صندوق نامه‌ها بود. قفسه‌ها قدیمی بودند. نگاه لوران بین برچسب روی قفسه‌ها چرخید. لور والادیه طبقه پنجم سمت چپ. بالاخره صندوق را پیدا کرد. احساسی از درون قلقلکش می داد. دلش می خواست حالا که اینجاست لور را از نزدیک ببیند. بنابراین به طرف آسانسور رفت. بوی غذا توی ساختمان پیچیده بود. صدای اخبار 24 ساعته از یکی از واحدها می آمد. از واحد بغلی صدای خنده بلند شد. شاید صدای خنده لور بود. موهای قهوه‌ای‌اش روی شانه‌اش افتاده، با چشم‌های روشن و خال بالای لبش به استقبال لوران می‌آمد. لوران چشمانش را بست و نفس عمیقی کشید. دکمه سیاه بغل آسانسور را فشار داد. در آسانسور با ترق تروق بسته شد. طبقه پنجم. در با صدای ناله‌ای باز شد. نور راه رو کم بود. فقط لامپ کوچک لاله شکلی فضای راه رو را روشن کرده بود. باور نمی‌کرد فقط چند قدم با صاحب کیف ارغوانی فاصله دارد. بلفیگور غذایش را می‌خورد. ویلیام گیج وسط آشپزخانه ایستاده بود و غذا خوردن بلفیگور را تماشا می‌کرد. جرعه‌ای از نوشیدنی‌اش را سر کشید. فردا صبح به برلین می‌رفت، اما هنوز کسی را پیدا نکرده بود به بلفیگور سر بزند. حتی بچه‌های کارگاه هم فرصت مراقبت از گربه بی‌نوا را نداشتند. غذای بلفیگور تمام شده بود. ویلیام ظرف غذا را برداشت، به سمت آشپزخانه رفت تا دوباره پرش کند، اما هنوز به آشپزخانه نرسیده، زنگ در به صدا درآمد. مردی با موهای قهوه‌ای و شال گردن آبی پشت در ایستاده بود. پیراهنی سفید و کت تیره‌ای به تن داشت. پیراهن و کتش با کفش‌های مشکی و شلوار جینش خیلی خوب هماهنگ شده بود. انگار مرد از دیدن ویلیام جا خورد. ویلیام پیش قدم شد.
سلام. بفرمایید.
لوران با لحنی نامطمئن و آرام گفت.
سلام.
بعد مکس کوتاهی کرد و گفت.
من اومدم لور رو ببینم. لور والادیه.
بلفیگور به سرعت خودش را جلوی در رساند. لوران خم شد و گربه را نوازش کرد.
سلام بلفیگور. چطوری؟
بلفیگور با دمش بازی میکرد. ویلیام گفت.
شما از دوستای لوری؟
لوران سرش را بلند کرد. با دست پاچگی پاسخ داد.
راستش دوست که نه، داستانش مفصله.
ویلیام پرید وسط حرف لوران.
نیازی به توضیح نیست. فکر کنم همین که بلفیگور شما رو میشناسه کافیه. الان یادم اومد لور گفته بود جدیداً با یکی آشنا شده.
ویلیام دستش را جلو آورد.
من ویلیام، دوست و همکار لورم.
لوران با تردید دستش را جلو آورد، با ویلیام دست داد و گفت.
از آشناییتون خوشبختم. منم لورانم.
ویلیام از جلوی در کنار رفت. لوران وارد خانه شد. بارها قبل پیدا کردن خانه لور، درباره ملاقات با لور و بلفیگور خیال پردازی کرده بود، اما توقع نداشت برای اولین بار مرد جوانی در خانه را باز کند. مردی با لباسهای عجیب که دوست و همکار لور بود. ویلیام به لوران تعارف کرد بنشیند. لوران گفت.
راستش چند بار زنگ زدم ولی کسی جواب نداد. گفتم یه یادداشت بذارم.
ویلیام با آشفتگی گفت.
پس خبر نداری چی شده؟
لوران با نگرانی به ویلیام نگاه کرد.
اتفاق بدی افتاده؟ متاسفانه بله. بدید کتتون آویزون کنم. چایی هم بریزن؟
نه لازم نیست. خواهش میکنم بگی چی شده؟
ویلیام روی مبل نشست.
راستش شب 15 جلوی در خونه به لور حمله شده. کیفشو زدم. سرش هم ضربه خورده. الان تو کماست.
چشمهای لورون از تعجب گرد شد.
کما؟ بله متاسفانه. البته جای نگرانی نیست. دکترش میگه اوضاع خوبه. خیلی زود به هوش میاد.
دست پاچه شده بود. نمیدانست چه بگوید. ویلیام به آشپزخانه رفت. درست تا همین چند لحظه پیش لوران انتظار داشت زنی را با خال بالای لبش ببیند. زنی با چشمهای خاکستری و موهای قهوه‌ای. اما حالا خبردار شده بود زن به کما رفته. لوران دستی به صورتش و نفسی عمیق کشید. از فرصت استفاده کرد و نگاهی به خانه انداخت. راهرو با نور کمی روشن شده بود. روی یکی از دیوارها چند تا تابلوی نقاشی نصب شده بود. نقاشی‌هایی که متعلق به قرن 19 هم بودند. تمام نقاشی‌ها تصویری از طبیعت بودند، تصاویری بکر بدون ردپایی از انسان. انتهای دیوار قاب عکس پروانه‌ای به رنگ آبی بود. لوران هرچه تلاش کرد اسم پروانه را به یاد بیاورد، موفق نشد. به سمت میز رفت. روی میز ظرفی بود پر از کلیدهای قدیمی و آنتیک و طلایی. لوران یاد صحنه‌ای از کتاب ریش آبی افتاد. وقتی ریش آبی با کلیدهای طلایی یکی یکی در اتاق همسران مردش را باز می‌کرد. صدای ویلیام را شنید. زود برگشت سر جایش.
بفرمایید چای.
لوران لبخند زد.
ممنون، لطف کردین.
ویلیام با دیدن صورت نگران بیحال لوران گفت:
نگران نباشید. دکترش گفته حتما به هوش میاد. شما آخرین بار کی دیدینش؟
لوران نمیدانست چه بگوید.
خب راستش اشکال نداره، زیاد مهم نیست. اون شب بعد از دزدی رفته هتل روبرویی. بوشی و کیف پول و کارت بانکیشو دزدیدن. تا خبردار شدم زنگ زدم بانک. 2000 یورو هم از حسابش برداشتن. البته اهمیتی نداره، مهم سلامتی خودشه.
لوران سر تکان داد. سکوت سنگینی بین دو مرد حاکم شد. ویلیام سکوت را شکست.
فکر کنم بد نیست بهش سر بزنیم.
لوران دست پاچه گفت:
آخه نمیدونم بهم اجازه ملاقات میدن یا نه. ما هنوز نسبتی با هم نداریم.
منم نسبتی باش ندارم. مسئله نیست. لور پدر و مادر نداره. همسرش هم چند سال پیش از دست داده. میمونه خواهرش که الان مسکوه. فقط دوستای آتولیهش براش موندن.
لوران زیر لب تکرار کرد:
از همسرش از دست داده.
ویلیام به لوران نگاه کرد.
حتما با شما در موردش صحبت کرده.
لوران فقط به ویلیام نگاه کرد. ویلیام گفت:
میدونم حرف زدن در موردش براتون سخته. خوشحالم که با شما صحبت کرده. نه حتما با اتون راحته.
لوران لبخند زد. ویلیام کنجکاویش گل کرده بود.
فضولی نباشه. میشه بپرسم کجا با هم آشنا شدین؟
لوران دل به دریا زد.
خواهش میکنم، تو کتاب فروشی من.
ویلیام با لبخند گفت:
تعجب نمیکنم. لور همیشه عاشق کتاب و کتاب فروشی بود. چند هفته پیش هم یکی از نویسنده های مشهور رو دیده بود. کتابشو براش امضا کرده بود. حتما براتون تعریف کرده.
لوران با اعتماد به نفس گفت:
بله، مودیانو توی شب بارونی دیده بودش.
بله، اون روز خیلی سختی بود. خسته بودیم، باید یه پروژه ساختمونی رو تموم میکردیم. واقعا خوشحالم که لور با شما آشنا شده.
لوران لبخند دوستانه ای زد.
اشکال نداره من یه دوری تو خونه بزنم؟
نه، گمان نکنم اشکالی داشته باشه.
لوران مستقیم به طرف میز رفت. عکسی دو نفره از ویلیام و لور روی میز بود. لوران به صورت زن توی عکس خیره شد. بالاخره موفق شد صورت لور را ببیند. درست شبیه توصیف مودیانو بود. باد موهای قهوه‌ایش را عقب برده بود. آویزی به خط هیروگلیف دور گردنش بود. دست‌های ظریفی داشت. دستبندی آبی دور دستانش حلقه شده بود. ویلیام و لور لباس کار به تن داشتند. صدای ویلیام رشته ی افکار لوران را به هم ریخت.
عکس چند سال پیشه. یادش بخیر.
تو عکس آویز طلایی گردنشه.
جدیدم به کلیدش آویزون کرده بود. چند سال پیش یکی از مشتریای مصری به همه همکارای پروژه یکی از آویزا رو با اسم خودشون داد. من مال خودم رو گم کردم. من خیلی به لور مدیونم. هرچی طلاکاری بلدم، لور یادم داده.
لوران زیر لب گفت:
لور.
صدای ویلیام از آن طرف بلند شد:
راستی من فردا میرم برلین. دنبال یه نفرم که از بلفیگور مراقبت کنه. واقعا معذرت میخوام. میتونی مسئولیتشو قبول کنی؟
لوران کمی فکر کرد. پیشنهاد بعدی نبود. پذیرفت. کاناپه لور لم داده بود. بلفیگور هم توی بغلش جا خوش کرده بود. روزی که برای انداختن نامه به خانه لور آمده بود، هیچ وقت فکر نمی‌کرد روزی برای بلفیگور غذا بگذارد یا روی کاناپه لور لم بدهد. همه چیز می‌توانست با انداختن نامه توی صندوق تمام شود، اما ماجرا جور دیگری رقم خورد. لوران هنوز عذاب وجدان داشت. برایش سخت بود به جای ملاقات با لور به در و دیوار خانه‌اش خیره شود. نمی‌دانست اتفاقات در خواب افتاده یا در بیداری. نکند همه چیز توی خوابش باشد. نکند لوران واقعی الان در آپارتمانش نشسته و ایمیل‌ها را جواب می‌دهد، شام آماده می‌کند یا قصد دارد کتاب جدیدی را شروع کند. لوران مرز بین خیال و واقعیت را تشخیص نمی‌داد. بلفیگور از میهمان جدید خوشش آمده بود. دور پای لوران میچرخید یا خودش را توی بغلش میانداخت. لوران با اخلاق گربه ها کم و بیش آشنا بود. میدانست وقتی کسی را دوست دارند، دوستانه رفتار میکنند. لوران از گردش توی خانه لور لذت میبرد. مثل خواندن نامه‌ای مخفی بود. خانه لور برای لوران حکم کیفی را داشت با هزار سوراخ سنبه. کیفی بی انتها که توی هر جیبش بخشی از زندگی لور را پیدا میکرد. وسایل خانه هم مثل وسایل توی کیف تمامی نداشتند. نوبت به جاکتابی رسید. جاکتابی تقریبا نیمی از دیوار را گرفته بود. قفسه ها همه بزرگ و جادار بودند. همه جور کتابی تویش پیدا می شد. از کتاب های قدیمی گرفته تا کتاب های جدید. قدمت بعضی از کتاب ها به 30-40 سال پیش می رسید. موضوع کتاب ها هم متنوع بود. معماری، نقاشی، یک سری کاتالوگ های قدیمی و البته کتاب‌های طلاکاری. توی قفسه کتاب‌های هنری، لوران یکی از شاهکار سوفیکال، هنرمند معروف را دید. مجموعه ونیزش را. یادش آمد جایی خوانده بود. سوفی به خاطر ذوق هنریش تصمیم گرفته به طور اتفاقی دنبال یک سری از مردها بیفتد، بدون آنکه آنها را بشناسد. سوفی طی همین گردش‌های خیابانی مجموعه بی‌نظیری از عکس‌های سیاه و سفید جمع‌آوری کرد. عکس‌هایی در موقعیت‌های گوناگون و از زوایای مختلف. یک روز صوفی طبق معمول دنبال مردی راه افتاد، اما او را بین جمعیت گم کرد. همون شب توی میهمانی شام آن مرد را دید. تصمیم گرفت دوباره به صورت ناشناس تعقیبش کند. صوفی حاصل تجربیاتش را همراه با 501 عکس توی مجموعه ونیزش آورد. تعقیب صوفی وقتی به پایان رسید که مرد برگشت و چهره صوفی را تشخیص داد. البته این پایان ماجرا نبود. صوفی چند دقیقه زودتر از مرد به ایستگاه قطار پاریس رسید تا آخرین عکس را از او ثبت کند. اما داستان زمانی برای مخاطب به پایان می‌رسد که صوفی و مرد با یکدیگر صحبت می‌کنند. همان زمانی که خواننده از مرز خیال و تصور به مرز واقعیت پا می‌گذارد. لوران با احتیاط مجموعه ونیزی را برداشت، به عکس‌ها نگاه کرد. لور چاپ اول مجموعه را داشت. پیدا کردن چاپ اول مجموعه خیلی سخت بود و البته گران. لوران با دقت مجموعه ونیزی را سر جایش گذاشت. سراغ قفسه بعدی رفت. همه جور کتابی بود. در ژانرهای مختلف و از نویسنده‌های مختلف. کتاب‌ها بدون ترتیب خاصی کنار هم قرار گرفته بودند. کتابی با جلد چرمی ضخیم و نوشته‌های طلاکوب نظر لوران را جلب کرد. لوران با احتیاط کتاب را بیرون آورد. کتاب نبود. آلبوم عکس‌های خانوادگی لور بود. قدمت آلبوم حداقل به 100 سال قبل می‌رسید. آلبوم را ورق زد. عکس‌های اول متعلق به دهه 20 بود. مردانی با سبیل‌های از بناگوش در رفته و زنانی با لباس‌ها و مدل‌های موی مخصوص همان دوران. زیر عکس‌ها با مداد کمرنگ چیزهایی نوشته شده بود. لوران حین خواندن نوشته‌های آلبوم دوباره عذاب وجدان گرفت. آمد آلبوم را ببندد که نگاهش به عکس دیگری افتاد. کمی مکس کرد. با دقت بیشتری به عکس خیره شد. توی صفحه آخر آلبوم، صفحه‌ای از مقاله روزنامه سال 2007 چسبانده شده بود. توی عکس، مردی با موهای کوتاه سعی می‌کرد لبخند روی لبش را حفظ کند. مرد کنار احمد شاه مسعود، رهبر افغان‌ها ایستاده بود. زیر عکس خیلی ریز نوشته شده بود. لوران چشمانش را ریز کرد.
خاویر بالادیه متولد 1962 خبرنگار و عکاس مناطق جنگی در تاریخ 7 دسامبر 2007 در حادثه تروریستی عراق کشته شد.
لوران با خودش گفت
پس شوهرش این بوده.
آخر مقاله نوشته شده بود
خاویر عزیز، دنیا تو و عکسهایت را هیچگاه فراموش نخواهد کرد. بیاد خانواده و مهربانی هایت خواهیم بود.
لوران بالاخره آلبوم عکس را بست و سر جایش گذاشت. رفت سمت اتاق مطالعه، چراغ را روشن کرد. دستگاه گرامافون اولین چیزی بود که به چشم لوران آمد. چشمایش از خوشحالی برق زد. کنار گرامافون صفحه‌ای از صفحات موسیقی بود. صفحه‌های قدیمی، جدید، پاپ، راک، کلاسیک. لوران از این همه تنوع ماتش برده بود. سی دی پلیر قدیمی روی پیشخوان بخاری بود. کنار سی دی پلیر آینه‌ای با قاب طلاکاری شده قرار داشت. روی آینه کارت پستال‌های از سراسر جهان چسبانده شده بود. لوران به هیچ کدام از کارت پستال‌ها دست نزد، حتی نزدیکشان هم نشد. یک راست به طرف میز کار لور رفت. روی میز کامپیوتری نسبتاً قدیمی، دفترچه یادداشت، جامدادی پر از خودکار و یک مجموعه بیستایی از تاس‌های مختلف بود. تاس‌ها همه عدد 6 را نشان می‌دادند. از ذهنش گذشت:
او تاس ریختن به جز مهارت یه چیز دیگه هم خیلی مهمه. شانس.
لوران می‌خواست شانسش را امتحان کند، اما سایه‌ای به سرعت از بین پاهایش رد شد. بلفیگور با حرکتی سریع پرید روی میز. با نوک پنجه‌اش دو تا از تاس‌ها را هل داد سمت لوران. لوران آهسته گفت:
نکن، مال بازی نیست.
چشم‌های بلفیگور از شیطنت برقی زد. لوران زانو زد تا تاس‌ها را از زمین بردارد. بلفیگور دو تاس دیگر هم پرت کرد سمت لوران. لوران این بار با لحنی جدی‌تر گفت:
اوه، نباید به تاس‌ها دست بزنیم.
لوران گربه را از روی میز بلند کرد و از اتاق بیرون رفت، اما گربه از دستش بیرون پرید و رفت. دیوارهای اتاق خواب لور سفید بود، برعکس بقیه دیوارهای خانه. نور ضعیف و کم رنگ اتاق را به پناهگاهی امن شبیه کرده بود. بلفیگور با خوشحالی پرید روی تخت. می‌خواست به لوران نشان دهد صاحب تخت است. لوران سری به حمام زد. حمام با کفپوش‌های لعابی مشکی و طلایی تزئین شده بود. شیشه تقریبا خالی عطر توی قفسه حمام بود. لوران در عطر را برداشت و کمی اسپری کرد. بوی عطر را با تمام وجود بلعید و بعد عطر را سر جایش برگرداند. هنوز از حمام بیرون نیامده بود که زنگ گوشیش بلند شد. کلر بود.
الو؟
خوش جواب دادی. از دست کلر کلافه شدم. غذا درست میکنم، میگم 3 تا پیاز بسه. میگه تو 5 تا پیاز میندازی. بگو چند تا پیاز میندازی؟ من دستش نجات بده.
کلر گوشی را گرفت. لوران آرام گفت:
کلوه، سر به سرش نذار. بگو 4 تا بندازه.
5 تا؟ بفرما ماما. میگه 5 تا.
کی گفتم؟ اذیت نکن.
بیل کن دیگه. بگو 5 تا بندازه. کجایی؟ چقدر ساکته؟
خونه لوران.
فاک! چی کار میکنی؟
چه خبرته؟ ماجرا داره. حالا بعدم برای تعریف میکنم.
پس بالاخره وسط به دیدار مادمازل شدی، نه؟ خوشم اومد. پیش از قابل تحسینه.
نه، هنوز خودشو ندیدم. فعلا فقط عکسشو دیدم.
همونم خوبه. خوشگله.
آره، تقریبا همون جوریه که فکر میکردم.
عالیه. فامیلیش چیه؟
والدیه.
آه آه. شغلش چی؟ فهمیدی چی کارم؟
چقدر سوال میکنی؟ طلاکاره.
چیه؟
طلاکار. رو اشیای قدیمی ورقه طلا میچسبونه.
آلالا.
صدای کلر از آن طرف خط بلند شد.
کلر! کلر! برای شام صدا میکنم. بعدم بهت زنگ میزنم. تعریف کن بعدم چی شده، باشه؟
باشه باشه.
لوران بعد از صحبت با کلوه وسایلش را جمع کرد و به خانه اش رفت، اما خانه از همیشه دلگیرتر بود.
صدای واژه ها
در کتابخانه گویای ایران صدا.
مجموعه ارزشمند از کتاب‌های گویا. www.iranseda.ir.
فصل چهارم.
شب بعد لوران کنار شومینه نشسته بود. تلفن همراهش زنگ خورد. ویلیام بود. میخواست مطمئن شود لوران به ملاقات لور رفته یا نه. لوران این بار با اطمینان پاسخ مثبت داد. ویلیام خیالش راحت شد و تلفن را قطع کرد. بعد از تلفن ویلیام، لوران دوباره عذاب وجدان گرفت. قرار بود کیف را تحویل بدهد و برود، ولی حالا وسط خانه لور و وسایلش گیر کرده بود. لوران سرش را بین دستهایش گرفت. کلافه بود. نمیدانست اتفاقات در خیالش میگذرد یا واقعیت دارد. لوران سرش را بلند کرد. با دیدن نور کمرنگ چراغهای خانه مطمئن شد هنوز هم در خانه زنی غریبه است. چشمانش را بست. بی اختیار به گذشته پرت شد. نمیدانست خواب میبیند یا واقعا از بالای تراس برجی بلند به نقطه ای نامعلوم خیره شده است. عصر تابستانی مردی با موهای قهوه‌ای از طبقه 34 یک برج در منطقه تجاری پاریس قصد داشت برای همیشه به زندگیش پایان دهد. آن روز عصر لوران همراه همکارش قهوه می نوشید. هوا خیلی گرم بود. همکاران لوران کتهایشان را درآورده و گره کراواتشان را شل کرده بودند. عده‌ای دیگر هم برای جلوگیری از آفتاب سوختگی عینک آفتابی زده بودند. لوران بی توجه به همه به سمت تراس رفت. از بالای نرده‌های فولادی به آدم‌های توی میدان نگاه کرد. انگار آدم‌ها عقب‌تر از سایه‌هایشان حرکت می‌کردند. بعضی‌ها عجله داشتند و بعضی‌ها ترجیح می‌دادند خیلی آرام راه بروند. از آن فاصله آدم‌ها در نظر لوران شبیه مورچه‌هایی بودند که هر کدام برای هدفی تلاش می‌کردند. گرمای آفتاب پوست لوران را می‌سوزاند. سنگ‌های بیرونی برج زیر نور آفتاب می‌درخشیدند. لوران دوباره به ارتفاع زیر پایش نگاه کرد. نفسی عمیق کشید. فکر کرد چند دقیقه طول می‌کشد و بعد تمام. احتمالاً همکارهایش متعجب و هراسان خواهند شد یا حتی ممکن است فنجان قهوه از دستانشان بیفتد. کلر هم که آن موقع تازه باهاش آشنا شده بود، زندگی جدیدی را با یکی بهتر از او شروع می‌کرد. اما ممکن است تمام عمرش به یاد پسری باشد که خودش را کشت، آن هم بدون توضیح و نامه‌ای. تمام آرزوهای دوران جوانی پیش چشمانش ظاهر شدند. لوران همیشه دوست داشت زندگیش را وقت خواندن کند. شغلی داشته باشد که سر و کارش با کتاب‌ها باشد. توی دانشگاه حقوق خوانده بود. بعد به عنوان مشاور مالی وارد بانکی خصوصی شده بود. اوایل برای خودش هم جالب بود. فکر می‌کرد مردم با دیدن مشاور مالی جوان او را فردی خوش شانس می‌دانند، کسی که با سن کمش به چنین مقامی رسیده، آن هم نه هر بانکی، یک بانک خصوصی. لوران برای رسیدن به آرزویش سخت کار می‌کرد، اما رفته رفته تبدیل به آدمی دیگر شد. آدمی دقیقاً نقطه مقابل آرزوهایش. شکافی در وجود لوران ایجاد شده بود. شکافی که به راحتی پر نمی‌شد. تصمیمش را گرفته بود. نگاهی به همکارانش کرد. هنوز قهوه می‌خوردند. مسلماً هیچ کدامشان از تصمیم لوران در عصری تابستانی در طبقه 34 برج با خبر نبودند. شب لوران درباره تصمیم جدیدش با کلر صحبت کرد.
تصمیمم را گرفتم. می‌خوام استعفا بدم.
چی؟ معلومه چی میگی؟
آره. گفتم که می‌خوام از شرکت بیام بیرون، برم دنبال کاری که همیشه دوست داشتم. میخوام کتاب فروشی باز کنم.
کلر اول با تصمیم لوران مخالفت کرد، اما با دیدن آشفتگیش نظرش عوض شد. از لوران خواست خوب به عواقب کارش فکر کند. تصمیم نهایی را هم به عهده خودش گذاشت. لوران بدون مشکل خاصی از بانک بیرون آمد و کلر ترفیع گرفت. لوران بعد از تلاش‌های زیاد بالاخره قرارداد اجاره کتاب فروشی را بست و روز بعدش کلر گفت باردار است. زندگی جدید لوران و کلر شروع شد. لوران با وحشت چشم باز کرد. پایان تصوراتش هیچ وقت تغییر نمی کرد. تلفن خانه زنگ خورد. دستی به سرش کشید. عینکش را از روی میز برداشت و به چشمش زد. تلفن رفت روی پیغامگیر. چراغ قرمز ضبط پیغامگیر چند بار چشمک زد و خاموش شد. دورا دکمه پیغامگیر را فشار داد.
آسپروفیلو، فرانکم. چند بار تماس گرفتم جواب ندادی. نگرانت شدم. میدونم تو آخرین دیدارمون برخورد درستی نداشتم باهات. از نظرم بهتره فراموشش کنیم. آخرین باریه که بهت زنگ میزنم. لور، اگه تماس نگیری همه چی تمومه.
صدای زب شده یه تلفن بلند شد.
لطفاً برای گوش کردن دوباره پیام عدد 1، برای ذخیره پیام عدد 2 و برای حسب کامل پیام عدد 3 را شماره گیری فرمایید.
لوران به دستگاه نگاه کرد. چند لحظه مکس کرد. بعد دستش را روی دکمه 3 فشار داد. بالا رفته بود. پرستار با هیجان همکارش را صدا زد.
زنبان قلبت مرتب میشه. بادو دستان رو نکست. فکر کنم میخوان به هوش بیاد.
انگشت دست و پای لور سوزن سوزن میشد. انگار روحش به جسمش برگشته بود. رفته رفته دست و پایش جان میگرفت. چشمهای لور هنوز بسته بود. میدانست در فضای بسته اتاق حضور دارد، اما دقیق نمیدانست کدام اتاق. نور کمی به چشمش رسید، اما هنوز همه جا تیره و تار بود. مثل دوربینی که نیاز به وضوح بیشتری دارد تا عکسی واضح نشان دهد. سایه ای آهسته گفت:
سلام لور، داری به هوش میای.
سایه نزدیکتر شد. لور بینی و دهان و ردی از موهای بلند زن را دید.
میدونم یه کمی گیج شدی. ممکنه درست همه چیز رو نبینی، ولی زود گذره. همه چیز درست میشه. حالا اگه صدای منو میشنوی، دو بار پلک بزن.
صدا به نظر لور آشنا آمد. چند بار صدا را توی بیهوشی شنیده بود. صدای زن مثل فیلمی ناهماهنگ چند ثانیه دیرتر به گوشش می رسید. پلک های لور دو بار تکان خورد. سایه با لحنی مهربان گفت:
خیلی خوبه عزیزم. من همینجا کنارتم. نگران نباش.
لور سعی کرد چیزی بگوید، اما سایه سفید پوش دیگری جلو آمد. صدای مرد مهربان پیری توی گوشش پیچید.
سلام لور، من دکترتم. خوشبختانه از کما در اومدی. احتمالاً برستار بهت گفته که الان تو بیمارستانی. خب، حالا با سر جواب سوالمو بده. میتونی دست راست تو تکون بدی؟ مشکلی نیست. دست چپ تو چی؟ آه عالیه، حالا انگشت کوچیک دست راست تو تکون بده. کافیه. انگشت اشاره دست چپ؟ نه، انگشت اشاره. عالیه، حالا نفسی عمیق بکش. بده بیرون. خوب، همه چی طبیعی و نرماله.
حالا چشم‌های لور تصاویر اطراف را واضح سر می‌دید.
خب دیگه، فکر کنم وقت شب بیمارستان بندازیمت بیرون.
لبخندی روی لب لور نشست. پروفسور گفت:
ممکنه سوالایی که می‌پرسم یکم عجیب باشی، ولی برای سلامتی خوبه.
لور سر تکان داد. دکتر گفت:
اسباب بازی محبوب بچگیت یادت؟
لور با صدایی گرفته گفت:
روبی. اسم یه روباه بوده، درسته؟
لور دوباره سرش را تکان داد. دکتر سوال بعدی را پرسید:
یادت 11 سپتامبر 2001 کجا بودی و چی کار می کردی؟
کویت، کاخ عصباه و تلاکاری می کردیم.
میتونی اسم فامیلتو بگی؟
لور بالادیه.
و سوالی آخر، یادت چرا آوردانت اینجا؟
کیفمو زدم.
مهربانی به لور نگاه کرد.
لور، با حرف زدن خودتو خسته نکن.
ممنون که اینجایی. نمیدونم چطوری جبران کنم. از دلفیگور چه خبر؟
اونم خوبه. یه نفر هر روز بهش میرسه.
میدونم. خیلی زحمت کشیدی.
خودمو نمیگم. من برلین بودم. همه کارا با لوران بود.
لوران؟ نمیشناسم.
در حالی که ویلیام و لور در بیمارستان با هم صحبت میکردند، لوران جلوی در آهنی آتلیه ایستاده بود. در حیاط را به جلو فشار داد و وارد شد. سه حیاط بزرگ روبرویش بود. کلیدهای یدکی را برای ویلیام آورده بود. زنی با موهای فرفری و عینک طلایی جلوی در آتلیه ایستاده بود و سیگار می کشید. لوران به زن سلام کرد. زن با سر پاسخ داد. لوران از پشت در شیشه ای توی ساختمان سرک کشید. صدای زن از کنارش بلند شد.
میتونم کمکتون کنم؟
بله. اینجا خیلی بزرگه. گیج شدم. با ویلیام قرار دارم.
ویلیام متاسفم. نیستش الان.
زن دود سیگارش رو به هوا فرستاد. لوران با نگرانی گفت.
مطمئنید؟ باهاش قرار داشتم. قرار بود کلیدا رو تحویلش بدم.
آها. شما همون دوست لورین که به خونه سر میزنین ها؟
بله. به گربش غذا میدادم.
از بیمارستان زنگ زدن. گفتن لور به هوش اومده. ویلیام سریع رفت بیمارستان.
واقعا به هوش اومده؟
آره.
خب حالش چطوره؟
نمیدونم. ویلیام چیز دیگه ای نگفت. فقط گفت لور به هوش اومده. بالام سری رفت. ولی باید خوب باشه.
خوبه. خیلی خوبه. یه لطفی میکنین؟
بله.
میشه این کلیدا رو به ویلیام برسونی؟
بذارش همونجا برمیدارم.
باشه.
زن دود آخر هم به هوا فرستاد و سیگار را زیر پایش له کرد. لوران کلیدها را روی تاقچه گذاشت.
ممنون. خیلی لطف کردید خانم. روزتون بخیر.
لوران با خیال راحت نفسی عمیق کشید و از آتلیه بیرون آمد. باید لور و خاطراتش را فراموش می‌کرد. از بهوش آمدن لور خوشحال بود، اما می‌دانست امکان ندارد او را ملاقات کند. آخر چطور به ملاقات زنی می‌رفت که مخفیانه وارد خانه‌اش شده بود؟ عکس‌های خانوادگی‌اش را پنهانی نگاه کرده بود و به اتاق خوابش سرک کشیده بود. آخر سر هم به دروغ خودش را جای دوست زن جا زده بود. نه. لور بعد از شنیدنش حاضر نیست او را ببیند. حتی برای خود لوران هم قابل قبول نبود. اگر کسی از لوران می‌پرسید چرا برای پیدا کردن صاحب کیف اینقدر خودت را به زحمت انداختی یا چرا هزینه خشکشویی را پرداخت کردی؟ چرا خودت را جای دوست لور جا زدی؟ تنها پاسخی که به ذهنش می‌رسید یک کلمه بود.
نمی‌دونم.
عجیبی بین ویلیام و لور حکم فرما بود. هر دو ساکت و نگران به یکدیگر نگاه می‌کردند. دکتر هم در سکوت به ویلیام و لور خیره شده بود. بالاخره ویلیام به حرف آمد.
پس لابد من یه مرد خیالی رو تو خونه راه دادم تا هر روز به گربت غذا بده. به نظرت با عقل جور در میاد؟
بعد از اون روز بازم مرد رو دیدی؟
ویلیام با بی‌حوصلگی سرش را تکان داد. یعنی نه.
ویلیام واقعا متاسفم، اما من کتاب فروشی به اسم لوران نمیشناسم.
خب فکر کنم واسه امروز کافیه. فعلا بحثو تمام کنید. من میرم به کارم برسم. روز بخیر مادمازیل.
ویلیام خواهش میکنم ازش برام بگو. میخوام بدونم کی تو خونم رفت آمد کرده.
الان نه لور. باشه یه وقت دیگه. استراحت کن. نگرانم نباش. پیداش میکنم. الان بعد برم، اما زود برمیگردم پیشت.
ویلیام فوری بیرون آمد. لور مات و مبهوت به در اتاق خیره شد. صدای دستگاه تنفسی ملایم و یک نواخت توی گوشش تکرار میشد. ویلیام نگاهی به دو طرف راه رو کرد. خبری از دکتر نبود. گیج و آشفته وسط راه رو ایستاده بود. دکتر از اتاق بیرون آمد. ویلیام به سمتش دوید. قبل از اینکه ویلیام کلمه‌ای به زبان بیاورد دکتر گفت:
ما
من که هنوز چیزی نگفتم.
قبل اینکه بگی با اطمینان میگم نه.
ولی باور کنید یه اشکالی هست. لور اسم مردیو که باهاش آشنا شده یادش نمیاد.
اگرم اشکالی باشه از طرف مرده، نه لور. لور فراموشی نداره. ما همه ی تستا رو روش انجام دادیم. از اونجایی که مسئله پزشکی نیست توضیحی براش ندارم.
لحن دکتر کاملا جدی و خوش بود. ظاهراً تمایلی به ادامه بحث نداشت. ویلیام با صدای دکتر از فکر بیرون آمد.
به مرده زنگ بزن. ازش بپرس کیه.
مشکل همین جاست. شماره ای ازش ندارم.
پس دنبال یه راه حل دیگه باش.
دکتر این را گفت و با قدم‌های بلند به اتاقش رفت. ویلیام تمام مسیر بیمارستان تا مترو را در فکر بود.
یعنی واسه دزدی اومده بوده؟ نکنه همون دزده بوده که کیف لورو دزدیده؟ اصلا شاید واسه همین اینقدر دقیق وسایل لورو نگاه می‌کرد. اما نه، برای دزدی زیادی تمیز بود. جزایی که دزد بود انقدر راحت اسمشو لو نمی‌داد.
ویلیام تا ایستگاه سوم تمام فرضیه‌های جنایی را رد کرد.
اسم لورو بلفیگور از کجا می‌دونست؟ تازه خبر داشت لور امضای مودیانو رو گرفته. حتما لورو کامل می‌شناخته، اما آره لور یادش نمیاد. عجیبه. دکترم میگه امکان نداره فراموشی گرفته باشه.
ویلیام حسابی گیج شده بود. توی ایستگاه بعدی خط عوض کرد. روی لبه سکو نشست. فرضیه ی عجیب دیگری به ذهنش رسید. فکر کرد نکند لوران روح یکی از ساکنین ساختمان لور باشد. قطار وارد ایستگاه شد. سوار شد. صدای ذهنش دوباره بلند شد.
شاید هم طرف از این آدمایی بوده که همزمان تو دوتا بود زندگی میکنن، یا از اونا که میتونن تو زمان سفر کنن.
به ایستگاه 11 رسید. از فکر زیاد سردرد گرفته بود. دلش میخواست دیگر فکر نکند، اما فکر جدیدی به سرش زد.
شاید هم فرشته نگهبان بوده. آخه دقیقا همون موقعی که من بهش نیاز داشتم اومد. از اولم واسه کمک به من و لور اومده بود. احتمالاً فرشته ها ترتیب اومدنش به پاریس رو داده بودن. خیلی هم ربون فرانسوی حرف میزد.
قطار به ایستگاه 17 رسید. ویلیام سریع از بین جمعیت خزید و خودش را از قطار بیرون انداخت. سعی کرد تمام افکار مربوط به فرشته، روح و ارواح را از سرش بیرون کند. به ساعتش نگاه کرد. نزدیک شهر بود. امروز قرار بود لوران را ببیند و کلیدهای لور را تحویل بگیرد. خیالش راحت شد. با دیدن لوران همه معماها حل می شد. اگر کس دیگری هم لوران را دیده بود، واقعی یا خیالی بودن لوران را مشخص می کرد. ویلیام با عجله دوید سمت پله برقی. سعی کرد تا رسیدن به آتلیه به چیز دیگری فکر نکند. وارد آتلیه شد. ویلیام از بچه های کارگاه درباره لوران پرسید، اما جواب همه منفی بود. باورش نمی شد. تمام شده بود. لوران واقعیت نداشت. احتمالاً تمام صحبتش با لوران را توی خواب دیده بود. شاید هم توهم زده بود. با ناامیدی سرش را پایین انداخت. یک مرتبه یادش آمد هنوز آماندین را ندیده. آخرین امیدش بود. سراغش را از بچه ها گرفت و منتظر شد که پیدایش شود. بعد از چند دقیقه آماندین وارد حیاط شد. ویلیام با عجله به سمتش دوید و فریاد زد. آماندین از ترس سر جایش میخکوب شد. با دیدن چهره ناراحت و ناامید ویلیام دلش ریخت. با بغض گفت:
خدای من، نگو که واسه لور اتفاق.
نه، قضیه درباره لور نیست. لور به هوش اومده، حالش هم خوبه، چند روز دیگه هم دوباره میاد کارگاه پیشمون.
ها، واقعا؟ یعنی لور چیزش نیست؟
آره، واقعا حالش خوبه.
ها، باسی چه قیافه به خودت گرفتی؟ چکه کردم.
ببخشید، از صبح تا حالا فکرم درگیره.
ویلیام آخرین شانسش رو امتحان کرد.
آماندی، امروز صبح کسی دنبال من نیومد؟
نه، ها، چرا؟ یه آقای تقریبا، فکرم 40 سالش بود اینا. اومد گفت اسمم لوران اگه اشتباه نکنم.
آماندین دستش را توی جیبش کرد و کلیدهای یدکی خانه لور را در آورد.
یا این الان داد صبح بدم بهت. دفعه آخر باشه اینجوری منو میترسونی.
ویلیام با خوشحالی کلیدها را از آماندین گرفت. لوران حقیقی بود. آماندین یک بار دیگر برگشت و گفت:
نه راستی بهت گفتم لور به هوش اومده. کالی خوشحال شد.
ممنونم آماندین.
نه برو برو.
میز کامپیوترش نشسته بود و موجودی کتاب‌ها را بررسی می‌کرد. همکارش روی نردبان مشغول مرتب کردن کتاب‌های تاریخی بود. در کتاب فروشی باز شد. مردی حدوداً 50 ساله وارد شد. با لبخند از دوران پرسید:
ببخشید موسیا، شما کتاب نوستالژی امکان دارد رو دارید؟
بله، فکر می‌کنم داشته باشم.
لوران از جایش تکان نخورد. مرد با دست باچگی لبخند زد و به لوران نگاه کرد. دوران با عجله پاسخ داد:
عذر میخوام، الان براتون میارم.
این سوال مدام توی ذهن لوران تکرار میشد.
آیا انسان برای چیزهایی هم که اتفاق نیفتاده دلتنگ میشه؟
لوران از پشت شیشه رفتن مشتری را تماشا میکرد. مرد آرام آرام قدم برمیداشت. فکر کرد آیا آمدن مرد اتفاقی بود؟ یا فقط برای این بود که احساسات لوران را زنده کند؟ سوال نویسنده یک کتاب نوستالژی امکان دارد یک سره توی مغزش تکرار می شد.
آیا برای اموری که می توانستید انجام دهید هنوز هم حسرت می خورید؟
نویسنده در کتاب می گوید برای همه ما پیش آمده با دیدن شیعی یا شنیدن حرفی به گذشته برگردیم. به دوره ای از زندگی من که افسوسش را می خوریم یا دوره ای که از گرفتن تصمیمی پشیمان شده باشیم. اما بعضی وقتها ممکن است خوشحال شویم به خاطر چیزی که ممکن بود وجود داشته باشد یا اتفاقی که ممکن بود جور دیگری رقم بخورد. دیدار با لور دقیقا اتفاقی بود که احتمال داشت برای لوران رخ بدهد. دیداری که در کافه ای دنج اتفاق می افتاد. توی رویایش لور پیراهن سفیدش را پوشیده بود. همان که لوران از خشکشویی گرفته بود. همان کیف ارغوانی دست لور بود. عینک آفتابی به چشم داشت. لور با دیدن لوران عینک را از چشمش برداشت.
توی لوران؟ خودتی؟
لوران هم در پاسخ فقط لبخند زده بود. هوای آن روز مطبوع و دلپذیر بود. برای همین ترجیح دادند در تراس بنشینند. مدتی با هم حرف زدند، بعد کنار هم قدم زدند. دوست داشتند تا پایان دنیا با هم پیاده بروند، اما فقط تا آخر خیابان‌های درختکاری شده رفتند. نور خورشید از بین شاخه‌های پرپشت درخت‌ها مثل لکه‌های سفیدی روی آسفالت افتاده بود. در بازی نور و سایه کفش‌های سفید باله لور گاهی به رنگ نور و گاهی به رنگ سفید در می‌آمد. لوران به کفش‌های لور نگاه می‌کرد. یک مرتبه پاهای لور از حرکت ایستاد. لوران سرش را بالا آورد.
نگاهشان با هم گره خورد. لور قدمی جلو آمد. درست توی چشمهای لوران خیره شد. حتی پلک هم نمی زد. لوران یاد گفته ی نویسنده ی کتاب افتاد. ما همیشه از کنار مسائل مهم زندگی عبور می کنیم، مثل عشق، کار، رفتن به کشوری دیگر. ما از کنار همه ی این مسائل رد می شویم، اما هنوز به آنها نزدیکیم. می شود بازگشت و دنبال اتفاقاتی بود که زمانی ممکن بود وجود داشته باشند. می شود در جایی دور دنبال فرکانسی از رادیو گشت. ممکن است صدای رادیو نامفهوم باشد، اما هنوز هم می شود به زمزمه های مبهمش گوش کرد تا چیزهایی از آن فهمید. آدم می تواند به حرفهایی گوش دهد که تا به حال به گوشش نخورده، یا صدای قدم های خودش را جایی بشنود که هرگز آنجا پا نگذاشته، یا حتی به صدای خنده و کلمات عاشقانه زنی گوش دهد که هیچ وقت او را ندیده. زنی که به چشمش خیره شده، اما هیچ وقت روزی را با او نگذرانده. اما در حال حاضر فقط یک چیز برای لوران مهم بود، آن هم قانون حضور همزمان در ابعاد زمانی مختلف. روح لوران جلوی در خانه لور ایستاده بود. در آپارتمان لور باز شد. بلفیگور با اشتیاق پرید جلوی پاگرد. لوران سر گربه را نوازش کرد. وارد ساختمان شد. نقاشی‌های کوچک هنوز هم روی دیوار بودند. کاسه روی میز پر از کلیدهای طلایی بود. درخت انجیر توی خیابان هم هنوز اصرار داشت با همه شاخه‌هایش از پنجره بیاید تو. لوران برای خودش لیوانی نوشیدنی ریخت. به سمت کاناپه رفت. لور با لبخند به او خیره شده بود. گرفتن کلیدهای یدکی از آماندین به آپارتمان لور آمد. کلید را توی قفل چرخاند، اما در به جای دو بار یک بار قفل شده بود. فهمید کسی قبل از او وارد خانه شده و حتماً کسی نبود جز لوران. ویلیام وارد خانه شد. ظاهراً همه چیز طبیعی بود. به اتاق خواب لور رفت. با دیدن کیف ارغوانی چشمانش گرد شد. جلوتر رفت. کنار دسته کیف پاکت نامه‌ای به چشمش خورد. حباب لامپ را باز کرد و سمت پاکت نامه گرفت. می‌خواست بدون باز کردن نامه نوشته‌هایش را بخواند. بالاخره موفق شد. ویلیام همان روز حقیقت را فهمید. حقیقت غریبه بودن لوران. لوران مردی نبود که لور به تازگی با او آشنا شده بود. لور اصلاً لوران را نمی‌شناخت. لوران فقط کتاب فروشی بود که کیف ارغوانی را توی خیابان پیدا کرده بود. ویلیام تصمیم گرفت ماجرای پیدا شدن کیف و شخصیت واقعی لوران را مدتی از لور پنهان کند. روز بعد در بیمارستان لور دوباره پرسید.
ویلیام خواهش میکنم به من بگو کتاب فروش کیه؟ لوران اون چجوری خونم رو پیدا کرده؟ قیافش چه شکلی بود؟ چیا بهت گفت؟
هیچی باور کن. یه روز تو خونت بودم. یکی در زد رفتم در رو با کردم دیدم یه مرد جلو دره. خودشو معرفی کرد. منم فکر کردم حتما آشناته واسه همین راش دادم تو. بعدم بهش گفتم چند روز نیستم نمیتونم بیام به گربت سر بزنم. اونم قبول کرد از بلفیگور مراقبت کنه. همین. احتمالا یکی از همسایه ها بوده وگرنه کیه؟
لور با قیافه نامطمئن گفت.
آره شاید. تازگی ها مرد مهربونی تو ساختمونمون اومده. کتابای مصور میکشه.
آه همین دیگه خودشه. حتما یه کتاب فروشی هم داره.
ویلیام لبخندی زورکی زد تا بحث را تمام کند. دکتر بدون در زدن وارد اتاق لور شد. سر حال پرسید:
خب خب، لور ما امروز حالش چطوره؟
ممنون، بهترم.
دکتر فشار خون لور را گرفت. همان موقع پرسید:
راسته، قضیه ماده اسرارآمیز به کجا رسید؟
به هیچ جا، ولی گفتیم شاید یکی از همسایه ها باشه.
که اینطور؟ فشارت که خوبه؟ سرگیجه، حالا تهاب و سردرد که نداری؟
چرا؟ دیشب یکم سردرد و حالت تهاب داشتم.
اشکال نداره، طبیعیه. فکر کنم چند روز دیگه خانوم طلاکار دوباره برگردی سر کارش.
بله، اما چه فایده؟ همه چی که به حالت قبل بر نمی گرده. کیفم هیچ وقت بر نمی گرده.
حالا اینقدر ناامید نباش، یه نوشو می خوری.
نه، موضوع کیف نیست. یه چیزایی توش بود که قابل برگشت نیست.
می فهمم سخته. ولی زندگی کوتاه‌تر از اینه که بخوای واسه این چیزا قصه بخوری. حداقل تو دیگه بهتر میدونی. همین که از قضیه جون سالم به در بردی جایی شد داری.
بله، ممنونم پروفسور.
منم ممنونم که به هوش اومدی. با هوش اومدنت نقطه پایان خوبی واسم بود. و البته یکی از تجربی های فراموش نشدنی.
دکتر مشغول تنظیم سروم لور شد.
میخوام یه چیزی بگم، میتونی بذاری پای بدبینیم، اما من یکی باورم نمیشه یه همسایه بیاد به گربه یا آدم قضا بده بره.
بعد با لبخندی شیطنت آمیز چشمکی زد و رفت.
آپارتمان دستش را توی جیبش کرد. کلیدهای یدکی را بیرون آورد. بعد کلیدها را سمت لور گرفت.
بیا، کلیدت. فقط قبل اینکه بریم تو میخوام یه چیزی بهت بگم. ولی خب راستش نمیدونم چه جوری بهت بگم.
بلفیگور طوری شده؟
نه، بلفیگور خوبه. خیالت راحت.
خب.
ببین لور، من یه دروغی بهت گفتم، ولی همش واسه این بود که ناراحت نشی. کیفت پیدا شده.
چی؟
ویلیام از خجالت سرش را بالا نیاورد. لور منتظر جواب نماند، در را باز کرد. بلفیگور با هیجان دوید سمت لور. لور بلند خندید.
عزیزم، نمیدونی چقدر دلم برات تنگ شده بود. بالاخره برگشتم خونه.
لور سر گربه را نوازش کرد. بلفیگور هم آرام توی بغل لور لم داد. لور نگاهی به خانه کرد. دلش برای همه چیز تنگ شده بود. انگار سالها از خانه دور بود. حالا مثل عکسی که رنگ و نور اصلیش را پیدا کند به خانه رسیده بود. ویلیام بالاخره به حرف آمد. به اتاق لور اشاره کرد.
کیفت اونجاست. تو اتاقت.
بعد هم از ناراحتی سرش را پایین انداخت. حالا لور توی اتاق خواب ایستاده بود. پیراهن بندی سفیدش به چوب رختی آویزان بود. کنار پیراهن کیف رنگ و رو رفتهش افتاده بود. لور جلوتر آمد. کنار دسته کیف پاکت نامه ای بود. روی پاکت با خودکار مشکی نوشته شده بود:
برای لور والدیه.
لور روی تخت نشست. پاکت نامه را باز کرد.
لور والدیه ی عزیز، شنیدم به هوش آمدی. امیدوارم خوب باشی.
بسه دخالت در زندگیت را نداشتم،
همه چیز با پیدا کردن کیفت در خیابان شروع شد. اتفاقی در خیابان کیف زنانه‌ای پیدا کردم. دوست داشتم خودم صاحبش رو پیدا کنم، اما بعد همه چیز از کنترل من خارج شد. میدونم از حد خودم تجاوز کردم، اما به قول پاتریک مودیانا در کتاب ویلای دلگیر، همیشه تو مقطعی از زندگیمون با موجودات عجیبی
روبرو میشیم. موجودات مرموزی که زندگی ما رو زیر نظر میگیرند. من فقط یکی از موجودات مرموز زندگی شما بودم. لوران.
لور روی تخت نشست. تمام وسایلی که فکر میکرد برای همیشه از دستشان داده جلوی رویش بود. بلفیگور با شیطنت روی تخت پرید و شروع کرد به بو کردن وسایل. لور دستی به سرش کشید، بعد آرام زیپ کیف را باز کرد. اولین چیزی که پیدا کرد آینه قدیمیش بود. آینه برنجی کوچکی با نقاشی چند پرنده. آینه را خیلی دوست داشت. مادر بزرگ روز تولد 8 سالگیش به او هدیه داده بود. هنوز هم جمله مادر بزرگ یادش بود.
وقتشه آینه بازم عکس دختری زیبا رو بهش نشون بده. خوب ازش مراقبت کن لور.
آینه اولین هدیه با ارزش لور بود. هر جا می رفت آینه را با خودش می برد. دست کلید و آویز مصری را از توی کیف در آورد. 6 ماه پیش با پاره شدن زنجیر آویز را با مهارت به حلقه کلید وصل کرده بود. لور انگشتش را روی فندک طلایی کشید. فندک از مادرش بهش رسیده بود. خطوط مرتب و دایره وار روی فندک معروف بود. برای همین با بقیه فندک ها فرق می کرد. لور سیگاری نبود، اما همیشه با همین فندک برای دوستانش سیگار روشن می کرد. خودکار خابیر کنار سررسیده کوچکش بود. گیره ی گل آبیش هم توی کیفش می درخشید. لور گیره را از 15 سالگیش همراه داشت. با گذشت سالها هنوز پلاستیک روی گیره کنده نشده بود. لور جفت تاسهای شانسش را از کیف بیرون آورد. رژ لب براقش را هم پیدا کرد. رنگ صورتی رژ زیر نور اتاق برق می‌زد. چشمش افتاد به کتاب تصادف شبانه پاتریک مودیانو. خوب یادش بود. آن شب باران شدیدی می‌بارید. لور شارژر موبایلش را بیرون آورد، اما خبری از موبایل نبود. با احتیاط دفترچه قرمزش را درآورد. از همان اول عاشق دفتر و رنگ قرمزش شده بود. نگاهی به نوشته‌های دفترچه کرد. خاطرات مترو، تراس کافه، فهرستی از چیزهایی که دوست داشت و فهرستی از خریدهایش. بالاخره رسید به رویای مرد شدن بلفیگور. از خواندن دوباره خوابش خندهش گرفت. کنار دفترچه پاکت عکس‌های قدیمی را پیدا کرد. عکس اول تصویری از پدر و مادرش بود. عکس دوم خاویر بود. و عکس سوم باغ دوران کودکیش را نشان می داد. لور فکر نمی کرد روزی عکس های قدیمیش را پیدا کند. نگاتیو عکس ها را هم مدت ها پیش گم کرده بود. اما هرچه گشت اثری از قبض خشکشویی نبود. نگاهی به چوب لباسی کرد. پیراهن بندی سفیدش برق می زد. موی روی صورتش را با سنجاق سرابی جمع کرد. تنها چیزی که توی کیف مانده بود، کیف لوازم آرایش و یک بطری آب معدنی نیمه پر بود. یادش آمد آن شب توی تاکسی پیش از پیاده شدن کمی از آب بطریش را خورده بود. خودش هم یادش نبود چه چیزهایی توی کیفش داشته. احساس بچه ای را داشت که زیر درخت کریسمس نشسته و از توی جوراب اسرارآمیزش هدیه های مختلف را بیرون می آورد. شیشه عطر را از کیف آرایشی بیرون آورد. عطر را روی مچ دستش اسپری کرد. با تمام وجود بو کشید.
ویلیام اینجایی؟
ویلیام با دست پاچگی جواب داد.
آره همینجا.
برام از لوران بگو.
صدایی توی ذهن لور بلند شد.
من نامه گذاشتم این مرد رو دوست دارم. هیچ نشونی از خودش به جا نذاشته. اما همین بینشون بودنش رو دوست دارم. اینکه یه کتاب فروشی داره. کتاب فروش بودنش رو دوست دارم، اما میترسم هیچ وقت نبینمش، نتونم پیداش کنم. شاید اصلا اونی نباشه که تو فکر منه، شاید یکم دیوونه باشه، برای همین میترسم. از اومدن یه مرد غریبه به خونم میترسم. اما بلفیگور ازش نترسیده. اینو دوست دارم. اینکه خودشو برای پیدا کردن من به زحمت انداخته دوست دارم. صادقانه بگم من همه چیز این مرد رو دوست دارم. باید پیداش کنم. مگه چند تا کتاب فروش به اسم لوران تو پاریس هست؟
صدای واژه ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب های گویا. www.iranseda.ir
فصل پنجم.
دیوخت دور برای هزارمین بار نامه لوران را خواند. متن نامه را حفظ شده بود. مرد بدون کوچکترین نشانی رفته بود، مثل بادی بی سر و صدا آمده و همه چیز را دگرگون کرده بود. لور به هیزم‌های سوخته شومینه نگاهی کرد. قطعاً خودش شومینه را روشن نکرده بود. هیزم‌های شومینه نشانه ی حضور لوران بودند. مردی کتاب فروش که اتفاقی کیف ارغوانی رنگی توی خیابان پیدا کرده، اما کدام خیابان؟ لور صحنه پیدا کردن کیف را توی ذهنش بازسازی کرد. لوران احتمالاً برای پیدا کردن سرنخ مثل کارگاهی دقیق توی کیف سرک میکشه. وسایل رو یکی یکی بازرسی میکنه. به نظرم یکمی خول یا زیادی احساساتیه. حتی شاید اثر بیکاری دست به همچین کاری زده باشه. شاید هم کمی از هرسه. لور با خودش گفت شاید کتاب تصادف شبانه پاتریک مودیانو کنجکاویشو تحریک کرده. شاید برای جذاب بوده زنی رو پیدا کنه که شبانه جلوی مودیانو ایستاده و از اون امضا گرفته. بعدم به خونه زن اومده و نقاشی‌های روی دیوار و کتابای کتابخونه رو دید زده. کتاب‌ها همان چیزی هستند که مرد نیمی از عمرش را وقفشان کرده. شاید هم سلیقه مطالعاتیش به سلیقه لور نزدیک بوده. فقط بلفیگو شاهد رفت و آمدهای مرد به خانه بوده. لور یاد دفترچه یادداشت قرمز افتاد. حتماً مرد نوشته های دفترچه را خوانده. نوشته های خصوصیش را. مرد کتاب فروش احتمالاً چیزهای زیادی درباره شخصیت لور می داند. مثلاً فهرستی از علاقمندی ها و ترس هایش یا رویاهایی که لور تا به حال برای کسی تعریف نکرده. لور نوشته هایش را راحت در اختیار بقیه قرار نمی داد. حتی خاویر هم بدون خواست او نوشته هایش را نمی خواند. لور از نوجوانی به نوشتن عادت کرده بود تا به حال. چند دفترچه در اندازه های مختلف پر کرده بود. همه دفترچه ها هم در جعبه کفش توی زیرزمین نگاه می داشت. اما حالا سرکله مردی پیدا شده بود که خصوصی ترین نوشته هایش را خوانده بود. مردی که لور هیچ وقت او را ندیده بود. مرد توی خانه اش آمده، کتاب های کتاب خانه اش را دیده، حتی وارد اتاق خوابش شده و وسایل کیفش را نگاه کرده. یک مرتبه یاد فرانک افتاد. همون مردی که لور چند وقت پیش با او آشنا شده بود. فرانک در لحظه ورود درباره تک تک وسایل خانه اش اظهار نظر کرده بود. حتی به نظرش داشتن کلکسیونی از تاس ها در اتاق مطالعه مسخره بود. لور خیلی خودش را کنترل کرده بود چیزی به فرانک نگوید. تاس‌های شانسش را توی دست گرفته بود و از اتاق بیرون رفته بود. بعد صدای فرانک از آن طرف خانه بلند شده بود.
تو کتاب‌های صوفی کالان داری؟ این تن عجب موجود مزخرفی بوده. باور کن اصلا عقل نداشته.
لور همان موقع تصمیمش را گرفته بود. بیشتر از این نمی‌توانست فرانک را تحمل کند. لور هنوز سوالات زیادی داشت. دلش می‌خواست بفهمد لوران چطور پیدایش کرده. هیچ کدام از مردهای زندگی لور جسارت انجام چنین کاری را نداشتند.
اینکه فقط با استفاده از یک کیف بخواهند صاحب کیف را پیدا کنند. نه پدرش نه خاویر از پس چون این کاری بر نمی آمدند. اگر خاویر بود احتمالاً نگاهی به وسایل کیف می انداخت، اما لور مطمئن بود بدون مدارک شناسایی از پیدا کردن صاحب کیف منصرف می شد. ویلیام گفته بود اولین بار لوران را جلوی پاگرد خانه دیده. مطمئن بود آدرسی از خانهش توی کیف نبوده. پس لوران چطور آدرسش را پیدا کرده بود؟ تازه ویلیام گفته بود چند بار هم سعی کرده به خانه لور تلفن بزند اما موفق نشده بود. شماره تلفن خانهش را از کجا آورده؟ بله، شماره تلفن لور در سامانه اطلاعات ثبت شده، اما لوران از کجا فامیلی لور را فهمیده؟ لور هرچه بیشتر فکر می‌کرد کمتر به نتیجه می‌رسید. فقط اسم کوچک لور در صفحه اول کتاب مودیانو بود، اما فامیلش چه؟ آن را از کجا پیدا کرده؟ مگر اینکه به جادو یا فال متوسل شده که آن هم منطقی نیست. لور ناگهان یاد آویز دست کلیدش افتاد. فامیلی لور فقط به زبان هیروگلیف روی جا کلیدی مصری نوشته شده. پدرش کرد. دوران توی فکر و خیال بود. کلوه فکر کرد شاید به پدرش زیادی سخت گرفته. نباید آنقدر جدی با لوران حرف می زد. اما از دست پدرش ناراحت بود. باور نمی کرد دوران فقط با نامه ای سر و ته قضیه را جمع کرده باشد. حتی فامیلیش را پایین نامه ننوشته بود. کلوه دوست نداشت همه چیز اینقدر ساده تمام شود. اما لوران از تصمیمش راضی بود. حتی خوشحال بود که پایان نام فامیلی یا آدرس ایمیلش را ننوشته. به خاطر کارش شرمنده بود، اما شاید زود تصمیم گرفته بود. شاید هم تصور اشتباهی از زنها داشت. به هر حال همه چیز تمام شده بود. لوران با صدای کلوه سرش را بالا آورد.
گفت یه گربه داشت.
گربه؟ انگار کلوه به سرزمینی دور اشاره می کرد. سرزمینی که امکان نداشت لوران دوباره پا تویش بگذارد. لوران با لحنی جدی پاسخ داد.
آره.
چه شکلی بود؟
سیاه.
اسمش چی بود؟
بلفیگور.
اسمش چی بود؟
بلفیگور.
گربه نمیگم، صاحب کیفو میگم.
لور والادیه.
صندلی جلوی کافه نشسته بود. به برگه مشخصات لوران نگاه می‌کرد. نسبتاً قد بلند، لاغر، چشم‌های قهوه‌ای، 40 سال، سن و موهای قهوه‌ای روشن. ویلیام توصیفاتش را از لوران نوشته بود. لور 12 کتاب فروشی را هم گشته بود، اما هنوز کسی را با مشخصات لوران پیدا نکرده بود. لور شب قبل فهرستی از کتاب فروشی‌های محل حاضر کرده بود. حدس می‌زد سارق پس از دزدیدن کیف جای دوری نرفته و کیف لور را توی یکی از همین خیابان‌ها انداخته باشد. پس احتمال اینکه کتاب فروشی لوران همین نزدیکی‌ها باشد خیلی قوی بود. همان موقع گارسون با فنجانی قهوه به سمت لور آمد. لور قهوه را با کمی شکر شیرین کرد. صحبتش را با اولین کتاب فروشی توی فهرست شروع کرده بود.
سلام، میدونم ممکنه سوالم یکم عجیب باشه، اما شما مردی به اسم لوران میشناسید؟
سوال را دست کم از 8 فروشنده دیگر کرده بود. هر بار هم عذرخواهانه از مغازه بیرون آمده بود. تا حالا با 4 لوران مختلف روبرو شده بود. توی اولین برخورد دختر بلند توی کتاب فروشی پرسید.
اسمش چی بود؟ لوران؟
بله، تنها چیزی که میدونم اسمشه. لوران.
بله داریم. الان صداش میکنم.
چند دقیقه بعد مردی حدوداً 40 ساله با موهای قهوه‌ای روشن و عینکی روی چشم جلو آمد.
سلام، خوشحالم میبینمتون. راحت اینجا رو پیدا کردین؟
نه خیلی.
حق داره، چند وقت خیابون رو تعمیر میکنن، واسه همین یکم سخت میشه فروشگاه رو پیدا کرد. خب بریم سر اصل مطرح.
مرد کتاب فروش راه افتاد بین قفسه های کتاب. لور هم پشت سر مرد حرکت کرد. مرد گفت:
الان جایی کتابا رو نشونتون بدم. شما دیگه خودتون باید حواستون به کتابای جلد شومیز باشه. حتما میدونید قیمتشون خیلی بالا رفته. تا ازشون غافل بشید، یکی اومده کتابا رو برداشته فلنگ و بسته. اینجا هم بخش جناییه. توی ایمیلتون گفته بودیم با نویسنده های جنایی آمریکا آشنایی دارین، درسته؟
فکر کنم اشتباه گرفتید.
اشتباه گرفتین؟ مطمئن اسم کتاب همینه؟ اصلا همچین کتابی یادم نمیاد. اسم نویسنده کتاب یادتونه؟
لور زیر لب عذرخواهی کرد و از کتاب فروشی بیرون آمد. سراغ کتاب فروشی بعدی رفت. مرد فروشنده پشت میز نشسته بود. لور جلو رفت و همان سوال را تکرار کرد.
ببخشید، شما کتاب فروشی به اسم لوران دارید؟
بفرمایید، خودم هستم.
لبخند روی لب لور ماسید. مرد روبرویش 60 سال سن داشت. تمام موهایش سفید شده بود. عینکی با قاب پلاستیکی روی چشمش بود. لور ناچار داستان لوران را برای مرد فروشنده تعریف کرد. مرد با شنیدن ماجرای پیدا شدن کیف و غذا دادن به گربه متعجب شد. لور ناامیدانه لبخند زد.
میدونم حرفام ممکنه براتون عجیب و غیر منطقی باشه.
نه اصلاً. من میتونم داستانای جالبتری درباره کیف و گربه تعریف کنم. مثلا تو راه نوتردام مردی رو دیدم که 7 تا همسر داشت. هر کدوم از زنها 7 تا کیف داشتن. تو کیف همشون هم 7 تا گربه بود. هر کدوم از گربه هم 7 تا بچه داشتن. حالا به نظرت چند نفر میرفتن نوتردام؟
دقیقا مطمئن نیستم، ولی خب 49 به اضافه 7 تا زن و یه مرد خیلی میشه.
نه دیگه، فقط من میرفتم نوتردام، اونا رو سر راهم دیدم. البته اشکالی نداره، همه اشتباه جواب میدن.
بعد هم بلند خندید. لور ناامید از مغازه بیرون آمد. سر راهش با 2 لوران دیگر هم برخورد کرد. یکی از آنها مردی قد بلند و سبز رو بود با موهای تراشیده و دیگری مردی کوتاه قد با ریشی خاکستری. لور به فهرستش نگاه کرد. سراغ بقیه گزینه‌ها رفت، اما هیچ کدام از کارکنان مغازه‌ها به مشخصات لوران نمی‌خوردند. توی کتاب فروشی دفترچه یادداشت قرمز هم فقط یک زن بلوند پشت دخل مغازه نشسته بود. همین موقع مردی را دید، حدوداً 40 ساله، با موهای قهوه‌ای روشن. مرد به صفحه مانیتور کامپیوتر خیره شده بود. تلفن بغل دست مرد زنگ خورد. گوشی را برداشت.
آلس مکنایر.
بعد از چند ثانیه مکس گفت:
نه، من پیرم.
لور نگاهش را برگرداند. با خودش گفت شاید لوران فقط اینجا زندگی کند، اما محل کارش دور باشد. شاید هم فقط از اینجا رد می شده و کنجکاویش گل کرده. شاید هم اصلا سارق کیف را اینجا نگذاشته، سوار مترو یا موتور شده، بعد هم کیف را جایی خیلی دورتر از محله انداخته. کم کم باورش می شد پیدا کردن کتاب فروش 40 ساله‌ای به نام لوران غیر ممکن است. لور می‌خواست کیف پولش را در بیاورد، اما چشمش به تاس‌های شانسش خورد. تاس‌ها را بیرون آورد، زیر لب گفت:
یعنی واقعاً یه روز پیداش می‌کنم؟
بعد خیلی آرام تاس‌ها را روی میز کافه قل داد. با لبخندی غمگین لیست 12 کتاب فروشی را با خودکار مشکیش خط زد. سکوت به سباستیان گاردیه نگاه میکرد. سباستیان با دقت تابلوی منظره توی دستش را وارسی کرد.
قبط خیلی قدیمی باشه، مثلا حدود قرن 18 تلاشم از جلا افتاده. فکرم تعمیرش یه ماه وقت میبره. امیدوارم زیاد عجله نداشته باشه.
نه عجله ندارم، میشه یه نگاهی به فضای کارگاهتون بندازم؟
البته مادمازل، هر سالی هم بخوای میتونی بپرسی.
کلوی سر تکان داد، به سمت در کارگاه رفت. شب قبل با شوهر کلر سر آوردن تابلو به کارگاه صحبت کرده بود. کلوه از تابلو ایراد گرفته بود. شوهر کلر هم فکر میکرد منظور کلوه خود تابلوست. کلوه برایش توضیح داد منظورش قاب تابلوست، نه عکس. کلوه سرشام گفته بود مادر یکی از دوستان مدرسه‌اش طلاکار است و میتواند قاب تابلو را بازسازی کند. شوهر کلر هم از پیشنهاد کلوه استقبال کرده بود و قول داده بود هزینه طلاکاری را پرداخت کند. حالا کلوه توی کارگاه طلاسازی گاردیه بود. کارگاه لور با اسم و فامیلی لور محل کارش را پیدا کرده بود. کلوه وارد کارگاه شد. 7 کارگر سرگرم کار بودند. نگاهی گذرا به کارگران کرد. در مرحله اول همه مردها را حذف کرد. چشمش دنبال کارگران زن بود. زنی با موهای دومسبی مشکی نظرش را جلب کرد. نزدیک زن رفت و پرسید.
من اجازه گرفتم کارتون از نزدیک ببینم. سوال داشتم. ممکنه؟
زن با مهربانی لبخند زد و سرش را تکان داد. بعد به کارش ادامه داد. کلوه با دقت به صورت زن نگاه کرد. صورت زیبایی داشت اما بعید بود پدرش از چنین زنی خوشش بیاید. آن طرف تر زنی با موهای بلند کوتاه و صورتی تکیده ایستاده بود. زن موبور را هم سریع کنار گذاشت. زن جوان دیگری با موهای فرفری و عینک طلایی آن طرف کارگاه نشسته بود. فکر کرد امکان دارد، یعنی ممکن است شبانه جلوی پاسفیک مودیانه را بگیرد و امضا بخواهد. کمی نزدیکتر شد. زن جوان شلوار جین روشن و کتانی سفید به پا داشت با آرایشی قلیز. کلوه کمی فکر کرد. مطمئن بود هیچ کدام از وسایل آرایشش را توی کیف ندیده. پس از این مورد هم صرف نظر کرد. قاب بزرگی با برقه طلا آن طرف کارگاه افتاده بود. کنار قاب زن جوان نشسته بود. زن با موهای قهوه‌ای روشن تا روی شانه‌اش. موها را با سنجاق‌سر آبی بالای سرش جمع کرده بود. رژ لب صورتی متمایل به قرمزی هم روی لبش بود. در همان نگاه اول خال بالای لبش به چشم می آمد. زن جوان با حرکات نرم با استفاده از الکتریسیته ورقه های طلا را موج دار می کرد. بعد ورقه را روی سطحی مرطوب صاف می کرد و روی بالشتک مخصوص چرم می گذاشت. بعد از آن ورقه طلا را به شکل مثلثی می برید و به پایه می چسباند. زن با دیدن کلوه سرش را بالا آورد. لبخند ملیحی زد.
سلام، خوش اومدید. از کارگاه بازدید میکنین؟
بله، یه تابلو آوردم برای تعمیر. ولی کنجکاو شدم ببینم شما اینجا دقیقا چی کار میکنی؟
خوب کاری کردی. هر کاری قبل از اینکه برسه دست من باید 12 مرحله رو طی کنه. هر کدوم از کارگر و بالشتای مخصوص خودشونو دارن. البته بعد از کار منم مراحل دیگه ای هست. برای طلاکاری محدودیت خاصی وجود نداره. تقریبا هر کاری رو میشه طلاکاری کرد. من خودم همه چی رو طلاکاری کردم.
زن بلند خندید.
پشت بوم، نرده، حتی به سقفم رحم نکردم.
کلوه چند قدم جلو آمد. پلیمر زن برق میزد. خوب که نگاه کرد فهمید درست حد زده. موی گربه سیاه لابلای درزهای لباس گیر کرده بود. بوی عطر لور به مشام کلوه رسید. خودش بود، همان صاحب کیف ارغوانی. حالا درست مقابل کلوئه ایستاده بود. زن به سمت میز برگشت. کلوئه بی مقدمه گفت:
اسمش لورانه، پدرمو میگم. صاحب کتاب فروشی دفترچه یادداشت قرمز.
دستان لور از حرکت ایستاد. ورقه طلا از دستش به زمین افتاد. توی دفترچه‌اش نوشت 4 شنبه 12 فوریه.
از 17 سالگی خاطره نویسی را کنار گذاشتم. دقیق یادم نیست اما فکر میکنم پس از امتحانات نهایی این تصمیم را گرفتم. یادآوری، یادم باشه حتما تو زیر زمین دنبال دفترچه‌های قدیمی بگردم. در نوجوانی هر چیزی پیدا میکردم لای دفترم میچپوندم. از بلیط‌های مختلف سینما و مسابقه‌های ورزشی گرفته تا برگ‌هایی که وقت پیاده‌روی از خیابان جمع می‌کردم. شاید بپرسید چرا این کار را می‌کردم. راستش خودم هم نمی‌دانم. فکر می‌کنم به همه کاغذ‌ها به عنوان نوعی مدرک نگاه می‌کردم. مدرکی برای پیدا کردن خودم و اثبات اینکه من هم وجود دارم. اما بعد چند وقت نوشتن خاطرات روزمره کمکی نمی‌کرد. برای همین دست از نوشتن برداشتم و تصمیم گرفتم زندگی را فقط زندگی کنم. الان هم قطعا نمیخواهم دوباره خاطره نویسی را شروع کنم، اما با اتفاق امروز صبح یک مرتبه دلم خواست دوباره بنویسم. فکر کردم حتما باید توی دفترچه‌ام ثبت شود تا هر بار با خواندنش احساس خوبی بهم دست دهد. حالا اسم و فامیل مردی را که کیفم را پیدا کرد میدانم. امروز دخترش آمد آتلیه. همین چیز را برایم تعریف کرد. اسم مرد کتاب فروش من لوران لتلیر است. صاحب کتاب فروشی دفترچه یاد داشته قرمز. هنوز هم باورم نمی شود که پیدایش کردم. همه چیز واقعا غیر منتظره بود. حرفای دخترش یک سره توی سرم تکرار می شود. شبیه بازی های ویدئویی زمان بچگی من شده. یادم است موقع پخش بازی دو تا خط دو طرف صفحه تلویزیون بود. یک نقطه هم مرتب بین دو تا خط بالا و پایین می پرید. اسم دختر لوران کلوه است. با هم کنار پنجره نشستیم و قهوه نوشیدیم. مطمئنم اگر مامان بزرگ بود حتما از کلوه تعریف می کرد. احتمالا می گفت دختر مصمم و نازنینیه. راستش از رک بودن کلوه خوشم آمد. یک راست رفت سر اصل مطلب. گفت فکر می کند لوران از ننوشتن آدرس توی نامه پشیمان شده. گفت احتمالا من هم خیلی دلم می خواهد آدرس لوران را پیدا کنم. از همه چیز خبر داشت. من هم برایش تعریف کردم این مدت چقدر دنبال پدرش بودم. کلوه با حالتی زنانه دستش را لای موهایش کرد و گفت
منم بودم همین کاره می کردم.
با دیدن کلوه فکر کردم یعنی من هم وقتی 15 ساله بودم همین گونه بودم. به او گفتم به کتاب فروش پدرش هم سر زدم، اما نپرسیدم مردی به اسم لوران انجا کار می کند یا نه. کلوه موقع رفتن قول گرفت درباره ملاقات امروزمان با پدرش حرفی نزنم. من هم قول دادم. کلوه از زندگی گذشته هم پرسید. میخواست بداند شوهر یا بچه ای دارم یا نه. راستش را گفتم. پنجشنبه 13 فوریه. کمی پس از ساعت 8 شب جلوی در اصلی ساختمان ایستادم. اسم لوران روی یکی از زنگ ها بود. با استراب زنگ را زدم. صدای بلند شد.
بله بفرمایید.
دلم میخواست میگفتم منم لور والدیه. احتمالاً با شنیدن این حرف یا خودش می آمد پایین یا می خواست بروم بالا، اما زود پشیمان شدم.
ببخشید انگار زنگو اشتباه زدم.
مشکلی نیست، شب خوش.
سمت راست ساختمان دری بود، احتمالاً به کتاب فروشی می رسید. از پشت در شیشه ای به راه پله نگاه کردم. جنس پله ها از کاشی بود. فکر کردم این مرد هر روز پله ها را می بیند، بعد آنها بالا می رود و پایین می آید. این مرد مرا خوب می شناسد. اما من هنوز اطلاعات زیادی از او ندارم. شنیدن صدایش از پشت آیفون هم غنیمت بود. صدای قشنگی داشت. کلوه می گفت لوران همیشه کتاب فروش نبوده. قبلا به عنوان مشاور مالی بانک خصوصی کار می کرده. اما یک روز تصمیم گرفته دنبال آرزوهایش برود، یعنی باز کردن کتاب فروشی. جمعه 14 فوریه. امروز روی نیمکتی توی میدان نشسته بودم و از دور کتاب فروشی لوران را تماشا می کردم. 3 نفر توی کتاب فروشی بودند. پسری قد بلند با ریش پروفسوری، زنی حدوداً 60 ساله با موی بلوند و خود لوران. بیشتر نمیشد نزدیک شوم، ولی لوران دقیقاً همان بود که ویلیام گفته بود. نسبتاً قد بلند، لاغر، 40 اندی ساله با چشمها و موهای قهوه‌ای. البته قهوه‌ای موهایش کمی روشن‌تر از چشمهایش بود. وقت نهار شد. لوران از مغازه بیرون آمد. دنبالش راه افتادم. دلم می‌خواست دوربین خاویر دستم بود تا بهتر عکس بگیرم. بعد هم برای خود لوران ایمیل می کردم. لوران بیرون کافه نشست، من هم 2 صندلی آن طرف تر. میز کوچک دنجی را انتخاب کردم. گارسون با لبخند رفت سراغ لوران. از شوخی هایشان معلوم بود یکدیگر را از قبل می شناسند. لوران موقع نهار کتاب می خواند. همزمان با مداد زیر برخی از کلمه ها خط می کشید. لوران هم مثل پدرم و خاویر خوب بلد بود در کمتر از چند ثانیه از حالتی جدی به حالتی صمیمی در بیاید. من همیشه عاشق چنین مردهایی بودم. دو میزان طرفتر زنی بلوند با کت و دامنی خاکستری پرونده زیر دستش را میخواند، اما بیشتر حواسش به لوران بود. از آن زنها بود که فقط با لبخندی مردها را جذب میکنند. زن به ظرف شکر میز لوران نگاه کرد، بعد هم گارسون را صدا زد تا برایش ظرف شکر بیاورد، اما لوران اصلا حواسش به دور و برش نبود. حتی سرش را بلند نکرد. زن بلوند با ناراحتی روی برگرداند، بعد هم بدون اینکه ذره شکر توی قهوه‌اش بریزد از کافه بیرون رفت. تمام مدت از دور با لبخند نگاه می کردم. می ترسم دلبسته یه مرد کتاب فروش شده باشم. شنبه 15 فوریه. امروز موهایم رو کوتاه کردم. آخرین بار بعد مرگ خاویر کوتاه کرده بودم. یادم نمی آید کدوم آرایشگاه بود. حتی صورت آرایش در را هم به یاد ندارم. اما امروز موهایم را پیش کاترین کوتاه کردم. از کاترین خواستم موهایم را توی کیسه پلاستیکی بریزد، بعد هم سوزاندمش. یک شنبه 16 فوریه. پشیمان شدم. کاش موهایم را کوتاه نمی کردم. دوشنبه 17 فوریه. کتاب فروشی تعطیل بود. من احمق، اصلا حواسم به تعطیلی نبود. فردا دوباره باید بروم. سه شنبه 18 فوریه. امروز فرصت نشد بروم کتاب فروشی، ولی فردا حتما میروم. چهارشنبه 19 فوریه. صفحه های دفترچه رو به اتمام است. بالاخره امروز میروم داخل کتاب فروشی. فقط چند جمله می نویسم، بعد میروم. امروز هم روی همان نیمکت قبلی نشستم. همکارهای لوران امروز نیستند، فقط لوران توی کتاب فروشی است. باید بروم تو. در باز شد. لوران نگاهی به در کرد. انبر دستی توی دستش بود. با تک پارچه ای اتصال یکی از لوله ها را بررسی می کرد. ماه پیش به خاطر قطع و وصل آب یکی از لوله ها نشتی کرده و پشت قفسه ها را خیس کرده بود. لور با صدای بلندی گفت:
سلام، دنبال یک کتاب می گردم.
لوران نوار مسی را محکم دور لوله چفت کرد.
جای درستی اومدین.
اما اسم نویسندش رو نمی دونم. میشه راهنماییم کنین؟
موضوع کتاب رو می دونین؟
لور کلاه پشمیش را از سر درآورد و دور شال گردنش را باز کرد.
بله، داستان کتاب فروشیه که اتفاقی یک کیف توی خیابون پیدا میکنه، بعدم کنجکاو میشه صاحب کیف رو پیدا کنه. برای همین دونه دونه وسایل توی کیف رو نگاه میکنه، بالاخره موفق میشه زن رو پیدا کنه، اما آخرش این احمقو یه نامه مینویسه و قیبش میزنه.
لوران دست از کار کشید. ماتش برده بود. برگشت سمت در کتاب فروشی. قدمی از نردبان پایین آمد. قلبش تند میزد. با صدایی لرزان گفت:
مطمئن نیستم کتاب نوشته شده باشه.
دوران باز هم از پله‌ای پایین آمد. بالاخره چیزی که فکرش را نمی‌کرد اتفاق افتاد. پیدا شدن لور در کتاب فروشی. برای سوال بود لور چطور محل کارش را پیدا کرده، اما مهم نبود. دیگر هیچ چیز به جز لور مهم نبود. حتی نشتی لوله یا ساعت تعطیلی مغازه. فقط یک پله مانده بود. لوران قدم آخر را برداشت. به لور نزدیک شد. لور با کیف ارغوانی گوشه کتاب فروشی ایستاده بود و لبخند می زد. لوران جلوی لور ایستاد و به موی کوتاه و چشمهای روشنش نگاه کرد. به نظرش لور از عکسش هم زیباتر بود. لبخندی گوشه لبش نشست.
نمی دونم چی باید بگم.
به نظرم بهتر از اول شروع کنید. من شروع می کنم. سلام لوران.
۴۸ ساعت بعد از اولین دیدارشان، لور جلوی آپارتمانش به لوران گفت دوستش دارد. دقیقاً همانجا که 5 هفته پیش کیفش را زدند. اولین جمله لور توی دفترچه یادداشت قرمز جدیدش این بود:
من لوران را دوست دارم.
کتاب‌های جدید صوتی و پی دی اف را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhma.org